شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من الهه هستم، من از کالیفرنیا تماس میگیرم. من یه مشکلی که داشتم، راستش من وقتی یه کاری میخوام شروع کنم اولش با انرژی هستی تمومتر شروع میکنم، دیگه به آخرش که میرسه دیگه یه جوری دیگه نمیتونم تمومش کنم.
یه لطف کنین که این بلندتر صحبت کنیم. مثلا چه جور کاری راجبش صحبت
میکنم؟ اینی تسک، مثلا حتی مدرسه هم که میرن درس ما، مثلا اول سمستر اینقدر درس میخونم، مثلا دو ماه اول های بی هستم تو کلاس، های ای هستم، مثلا اون که ای هستم آخر شاید بی بگیرم، اون که مثلا های بی بودم مثلا شاید سی بگیرم. همیشه همینه، اولش خیلی کارو با انرژی هرچی تمومتر شروع میکنم، ولی دیگه کم 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 دیگه اصلا یه جوری نمیخوام تمومش کنم.
یعنی چه جوری؟ اون که از نظر زمانی که تموم میشه، شما
مثلا میخوام هرچی سریعتر تموم بشه، میخوام هرچی سریعتر کار تموم بشه، خیلی عجله دارم.
نه ببینید عزیز، سیمستری که شما چون مثال دانشگاه دارید، اگر در تاریخ 17 می تموم میشه، 16 می شما نمیتونید تمومش کنید. من نمیفهم مقصودتون چیه، از کی بخواید چون مسئله با هم مخلوط نکنید. زود میخواید تمومش کنید، معلوم کاریه که اختیارشو دارید، ولی وقتی میرسه به امتحان که شما تعیین کننده روز امتحان نیست که زود تمومش کنید. اگر قصد اینه که
میگم عجله دارم، همیشه میخوام هر کاری زودتر تموم بشه، خیلی تو کارم عجولم.
خب یه قصه دیگری شد ماجرای عجله با اون داستانی که آخرش کارا رو به درستی انجام نمیدن فرق میکنه. حالا شما غیر از درس یه مثال دیگه بزنید که شما وقتی هم که صبح بلند میشید میخواید آرایش کنید هم وسطش ول میکنید؟
تقریبا مثلا نصف کار تموم کنم بعدش میرم سراغش، مثلا نمیتونم به کار تموم کنم. حتی مثلا خونه که دارم تمیز میکنم، مثلا یه جاش تمیز میکنم، شاید مثلا آخر سر دارو برقه جمع نکنم، مثلا یکی که جمعش کنه.
خب اینو فکر کنی تو بیشتر زمینه ها داری، درسته؟
بله.
خب میشه من بگید چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم که 4 از خودم بزرگتر، یه خواهر 1 از خودم بزرگتر، من بچه آخر هستم.
آیا شما حالا یه مورد دیگه، آیا هیچ وقت بوده که مثلا به شما گفتن اگر درس پدر یا مادر یا کار پدر یا مادر تموم بشه ما میریم یه جای دیگه، که شما از این پایان یه ترس و نگرانی دارید؟ چون بعید نیست که فقط نمیخواید کاری تموم بشه به دلیل اینکه کار دیگری باید شروع بشه، یا یه سابقه از کودکی دارید که وقتی که بگن مثلا درس مادر تموم بشه یا پدر ما باید از اینجا بریم. آخه این فقط به اونجا به نظر من میتونه مرتبط باشه، دلیل دیگه‌ای نمیتونه باشه به گونه‌ای که شما توصیفش می‌کنید. البته به نظر من مسئله اصلا با چیز دیگری باشه، ولی چون شما اینجوری طرحش می‌کنید من نمیتونم از توش موضوع دیگه‌ای در بیارم. آیا فکر می‌کنید از کودکیتون یه مقداری وحشت از این که مثلا شیرتون یا غذاتون که تموم بکنید باید پاشید، یا اگر غذا رو تموم کنید باید برید بخوابید، یا اگر برید خونه کسی باید برگردید خونه که دوست نداشتید؟ آیا واقعا شما نسبت به تموم شدن یه موضوع مطلب عادی هم یه همچی حساسیتی دارید؟
مثلا نسبت به یکیش که فرمودید اگر برم خونه که خب دوست نداشتم، خونه خاله مثلا میرفتم خب دوست نداشتم برگردم خونه، اگر آخر روز بشه خب دوست نداشتم آخر روز بشه.
حالا فرض کنید شما برید سینما، آیا دلتون میخواد زود فیلم تموم بشه یا وقتی تموم میشه ناراحت میشه؟
اگه دوست نداشته باشم مثلا سینما میرم، اگه مثلا اولش دوست نداشته باشم مثلا نمیمونم، زودی باید برگردم خونه، دوست ندارم بایستم فیلم ببینم اگه به دلم هم اولش نشینه.
خب شما فکر نمی کنید شاید یه برداشتی دارید که وقتتون کمه، عمرتون کوتاه، خیلی کارا باید بکنید، خیلی کارا نکردید و اون ماجرای عجله حالا اینجا وارد صحنه بشه؟ یعنی که
دقیقا مثلا خیلی کارا میخواستن که انجام بدن که مثلا الان مثلا دیگه الان 27 سالم شده هیچ کاری حالا انجام ندادم، همیشه از اینجوری که وقتم بیهوده میگذاره همیشه عذاب وجدان دارم که چرا اصلا اینجوری وقتم داره بیهوده میگذاره.
شما 27 سالتونه، چی خوندی، چه میکنید؟
من یه دیگری گرفتم تو فارماسیوتیکال اندستری، یه اسوسییت دیگری، اون زیاد به دردم نخور. الان دوباره برگشتم کالج، بیولوژی میخونم.
که میخوای چی کار بکنید باش؟
نمیدونم مثلا واقعا، مثلا یه روزی میخواستم که مثلا برم فارمسی بخونم، ولی الان میبینم مثلا سن من خیلی مثلا خیلی دیگه دیر شده که مثلا من برم فارمسی.
سن شما چه اشکالی داره؟ احتمالاً شما اگه برید یه همچی دانشکده خواهید دید که 20-30% از سن از شما بزرگترن. برای 50% کسایی که دارن دکترا میگیرن سن شما برای 40 ساله. چیش دیر شده؟
مثلا چه فایده داره که مثلا من تو سن 40 سالگی گریجویت بشم؟ خب مثلا سن نمیگیرم.
چه فایده برای چی داره عزیز؟ دانایی و آگاهی و یه مهارت و وضع مالی بهتر، شما 40 سالتون بشن و 40 سال زندگی جلوتونه. شما چرا اینقدر حسرت ایام گذشته رو میخورید؟ آخه شما 40 سالتون میشه، فقط با دکترا بدون دکترا، فقط تفاوتش اینه کدومش بهتره. فایدهش چیه؟ یعنی چی؟ بله، مگر همیشه باید یه چیزی توش فایده باشه؟ فایدهش همینقدر که شما جهت دارید، هدف دارید، اینقدر سردرگم نیستید، از زندگیتون لذت میبرید، خوشحالید، شادید، دارید پیش میرید. اصلا دکتران بهتون ندن آخرش. تمام زندگی یه سفره، یه راهه، یه جاده است. مهم اینه که آدم در این سفر خوب و خوش باشه، به یه سمت سویی هم بره که خود او براش انگیزه و شوقی به وجود بیاره. اگر چنین است، همین زندگی.
خب میگم یکی از مشکلام اینه که مثلا من میگم کلاس رو خیلی شروع میکنم، خیلی عالی شروع میکنم.
نه باز نه، سراغ اون مثال زدید، مثال که
خب مثلا الان چیکار کنم که مثلا کار کنم که مثلا آخر سمستر؟
نه آخه شما حرفای دیگه که ببینید عزیز، باز نرید سراغ مسئله. مثل این است که من شما بگید من وضعه نمیتونم اتومبیل مثلا بخرم، من بگم خب بذار راجع وضعیت مالی صحبت کنم. بگی نه حالا به من بگو من برای اتومبیل چیکار بکنم. خب مسئله ریشش اونجاست. باز برگردید شما ببینید، شما مسئله رو به صورتی طرح میکنید که هیچ کس براش جوابی نداره. یعنی تا معلوم نشه که از کجا میاد که نمیشه جلویشو گرفت. شما اگر دیدید که تو اتومبیلتون مثلا هوا میاد، خب باید ببین از کجاست، این پنجره بازه یا اون پنجره. نه یک کمی این عجله ای هم که میکنید برای گرفتن نتیجه به خاطر این است که نمیخواید مسئولیت رو قبول کنید.
اما من خیلی مسئولیت پذیرم، همیشه احساس مسئولیت دارم.
احساس مسئولیت ندارید، احساس کنترل دارید و احساس گناه. اگر احساس مسئولیت داشتی چرا باید تو زندگیتون نظر حتی درسی عقب باشی؟ چون مسئولیت در تعریف یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود. شما به نیازهاتون پاسخ ندید کجا؟ شما اتفاقا آدم مسئولی نیستید، آدم نگرانی هستید. من اگر یه مادری هستم
دلیلی داره واسه اینکه عقب موندم.
نه این چرتواتی به هم داشتن، شلوغش نکنید از این شور پراکن شلوغی ذهن گرفتید. من اگر یه مادری هستم که صبح تا روب نگران بچه‌ام هستم، که معناش نیست که مسئولم، آدم نگران و مضطربی.
خب من تازه 22 سالگی اومدم تو این کشور، دیپلم گرفتم ایران، تا اومدم یکم زبان یکم جا بیاستم، خب 2-3 سال طول کشید. الان هم مثلا
به من بگید کدوم جوان 18 سال است 2-3 سال طول میشه تا زبان جا بیفته؟ بچه ها 3 ماه 6 ماه میرن دانشگاه.
22 ساله. 22 ساله.
نه 18 اومدید یا 22 اومدید؟
22.
خب 4 سال تو ایران چیکار کردی؟
دیپلم گرفتم.
من میخواید گول بزنید، شما که 18 سالگی دیپلم گرفتید، تا 22 سالگی 4 سال
چه جوری؟ ترکیه بودیم. ما از پناهندگی از ترکیه گرفتیم.
خب پس اون گرفتاریست. خب اونجا حق دارید، اینجا حالا حق دارید. یعنی شما ماجرایی که داشتید یه مقداری به همتون زده، یعنی شما در یه شرایطی اون حوادث اونجا شلوغ پلوغ شده براتون، نتیجتا یه مقداری درتون افسردگی است و خشم. این افسردگی و خشمی که حتی سبب عجلتون شده، یعنی برخی از اوقات احساس خوبی ندارید و بعضی اوقات هم خشمگینید.
دقیقا میخوام مثلا اون سالایی که مثلا من 18 سال دیپلم گرفتم 19 سالگی اومدم، تا یه 2 سال ترکیه بودیم، بعدش تا اومدم یک سال جا بیستم، مثلا همش سعی میکنم اون 4-5 سال که از دست دادم رو پر کنم، ولی وقتی برمیگردم پرش که نکردم هیچی، اینا رو هم از دست
خب خواهم. اصلا چه کاری شدنی نیست؟ من اگر 3 هفته قبل نهار نخوردم الان میتونم بخورم براش؟ دقیقا همینه. گذشته در گذشته عزیز. ما همه دانشمندان جهانم جمع بشن، دیروز شما رو نمیتونن بنازه سر سوزن عوض کنن. پس بنامه اصلا چرا بیخودی میری سراغ چیزی که هیچ کاری براش نمیشه کرد؟ علاوه کی گفته اصلا اون چیزی که برای شما اتفاق افتاده ده ها و صد ها تجربه و آموخته ها رو برای شما به وجود آورده، حالا حتی جنبه‌های مثبت و منفیش، به هر حال اگر بخواید به درستی باش برخورد کنین میشه ازش یه مقداری آموخت. شما به جایی که بیاموزید میخواید به هیچ چیزی بیاویزید، خودتون رو دار بزنید و بنابراین گذشته بوده، بله خب نشده که نشده. من چرا به شما گفتم نیمی از آدمایی که دارن دکترا میگن و 40 سالن برای کسان معنایی نداره سن، شما هر وقت خواستید بگید بگید، نمیخواید هم نگیرید. ولی 27 حالا اگر شما شده بودید هم فرقی نمیکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانین راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آشنی هم دارم؟
310-777-777-9 310-777-777-9. شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
رستوران صدف، شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا. رستوران صدف با گنجایش 200 نفر آماده پذیرایی از مهمانان گرامی خود می باشد. رستوران صدف دارای سالن‌های مجزا برای برپای مراسم تولد، نامزدی، بر میتسوا، بد میتسوا، بیزنس میتینگ و غیره می باشد. همچنین رستوران صدف آماده تهیه غذا و کیترینگ خارج از رستوران و دلیوری به منازل و محله کار شما. آدرس 16240 مترو بلوار، شهر انسینو. تلفن 818-981-8100.
با سلام به شما عزیزان، در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره خدمات سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و حسادت و دلایل آن و درمان آن با شما گفتگو میکنم. همین شنبه 8 بامداد با من باشید. من شیرین نوروی، روانشناس با برد تخصصی از کالیفرنیا میباشم. پرو فامیلی گروپ 818-390-44. همچنین آخرین شنبه هر ماه با همه یاران در پارک بلبوا ساعت 2 بعد از ظهر میهماندار شما هستیم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جانم،
حالا من پرسشم از شما این است که چقدر خودتون آدم خشمگین میبینید؟ عصبانی؟
عصبی تقریبا عصبی هستم، از پدرم به اسپردم.
یعنی چی؟ پدرجون عصبانی بودن؟
بله پدرم عصبانی. نه این که مثلا همیشه در خسرو هستم، ولی خب بعضی موقع ها که مثلا یه چیزی پیش میاد نمیتونم خودم کنترل کنم.
یا منم بعضی از سالی مثلا یکی دو دفعه تصادف میکنم. چطوره؟
چون؟
منم سالی یکی دو دفعه فقط تصادف میکنم. یعنی میخوام میگم به اندازه کافی بده عزیز، چون اون موضوع مثلا نه، شما زمینه خشم رو دارید و این خشم متوجه خودتون هم هست. یعنی استراب و خشم نیست که متاسفانه یه مقداری سخت و سنگین شده. بعدم شما میتونید برای کارهای مهم زندگیتون یه برنامه بذارید و خودتون رو مقید به انجام اون کار بکنید، حتی نمی کنید. مثلا من قرار روزی 3 ساعت درس بخونم تا بتونم نمره A بگیرم. من از این بر روز 3 ساعت درس میخونم و اگر یه روزی خواستم نخونم میرم میگیرم میشینم، ولی پر ندارم هیچ کار دیگه بکنم. درست مثل آدمی که میگی بشین یا درس بخون یا بگیر بشین. کار میکنه برای آدمی مثل شما، همینقدر که خودتون رو مقید کن. البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، نارضایتی عمومی تونه، اصولا مثلا موضوعی مثل درس به دلایلی براتون مهم نیست، ولی اتفاقات
اول سمستر همین کارو کردم، مثلا برای خودم برنامه ریزی کرده بودم، عالی بود، عالی پیش میرفت، تا همون میگم تا همین یک ماه و نیم برای خودم برنامه ریزی کرده بودم، سر ساعت میخوندم، سر ساعت ها میشوندم، یعنی همه چی عالی پیش میرفت، همه نمره هم خوب بودن، ولی یه ولش کردم کاری که داشتم میکردم.
آخه داستان این است که برخی از وقتم مثل آدمی است که من تمام مدت دارم حرف میزنم یه دفعه ولش میکنم، ولش اینکه خوابم میگیره میخوابم. شما ممکنه مثلا یه مقدار حالتهای ادواری کمی و زیادی انرژی داشته باشید، یعنی احتمالش هست، یا موضوعی خاصی در شما یه تغییراتی رو به وجود میاره که راه و روشتون رو به هم میزنید. درست پس که دوستتون که منتظر بودید برسه زنگ میزنه میگه نرو اونجا، بیا اینجا، راهتون عوض میکنید. یه مقداری گزارشتون خیلی دقیق نیست. برام حالا درس رو بذارید کنار، شما در جای دیگه من منتظر بودم ببینم چیز دیگه میگه، چیز دیگه که اینو تایید بکنه به من نشون ندادی. برخی از اوقاتم فکر کنیم مثلا درس رو بخونم یا ساده است، یا فکر کنیم بعضی از اوقات شاید با توجه به حرفای دیگه که زدید، شما این درس بخونید لیسانس بگیرید باید برام برید فوق لیسانس، بنابراین بهتر از اول بگم نه. یکیش هم میاد، یکی این که ممکنه اصلا فکرتون این است که درس موضوع من نیست، من بهتر ازدواج کنم، ترجیح میدم یه مقداری
ازدواج کنم. پارسال ناموفق بود، یک سال بیشتر نتونستیم با هم باشیم.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
فکر کنم حدود یک دو سال با هم دیگه همین تلفنی چیز بود، بعد از 6 ماه مثلا موف کردیم من با خانواده تو این شهر.
مسئلتون آهسته شد عزیز. شما یکی دو سالی با هم تلفنی صحبت که بدونیم دیگر دیده باشید؟
نه هم دیگر دیدیم بعد، نه البته بعد از یکی سال و نیم هم دیگر دیدیم.
خب نه شما یه سال و نیم با هم حرف زدید ولی هم دیگر ندیده بودید. خب
نه.
شما تو دنیای خیالتون یه چیزی رو ساختید که حتما اون نبوده، اونم همینطور. خب بعد وقتی هم دیگر دیدید احساس کردید که به درد هم میخورید؟ پس چرا ازدواج کردی؟
اون هایی میگفت ازدواج کنم همه چی درست میشه. آه
همینقدر که ایشون بگه و بعد هم یه همچه حرفه بی پایه رو بزنی، شما قبول کردید به راحتی؟ نه اشتباه نگاه، شما از خودتون مواظبت و مراقبت نمی کنید، چون یه مقداری اون کار ویل کردن اونتون هم میتونه حالت خودتباهی داشته باشه، سلف دیسترکشن داشته باشه، چون اونا هم یه ذره به دلیل خشم و عصبانیت نشون میدید، برای که عصبانیت پدر اینو داره. حالا به من بگید که چرا ازدواجتون به هم خورد؟ یعنی دو تا دلیل اصلی که سبب شد ازدواجتون نتونه ادامه پیدا کنه چه بود؟
دلیل اصلی من میدیدم که اون همیشه عادت داشت مثلا میرفت تو چت روم با کسای دیگه چت میکرد، من ازش میپرسم تو چرا چت میکنی؟ گفتش که تو یعنی من نمیخوام با دنیای دیگه ارتباط داشته باشم، تو میخوای منو محدود کنی. مثلا با این حرفش منو قانع کرده بود که من اونو محدود میکنم.
نه صبر کنید، شما صبر کنید، شما این به شما گفت ما با هم مشکل داریم ولی عیبی نداره بیا من میخوام با من ازدواج کنی، کردی به شما میگه من اگر برم سراغ مثلا زنای دیگه تو داری من محدود بگه تا یه وقتش هم میذاری کار دیگه. آخه
من نمیدونستم داره با کی چت میکنه.
چه فرقی میکنه؟
من چون شغلم اون هم گفت اون من شغلم نمیدونم با کامپیوتر میرم با کسایی که کامپیوتر، ولی خب دروغ بهم گفته بود. من وقتی رفتم هیستوری شد چیزی، فقط میرفته بود با خانوما چت میکنه، اونم چیزایی که نباید.
خب شما چرا اینو ساده گرفتی؟ چرا شما بیخودی میخواستید قبول کنی؟ ببینید
اونو بعد از ازدواج فهمیدم.
چرا همون موقع نفهمیدید؟ به چه نسبت به ایشون اطمینان کرد؟ چرا یکی کس شما بگی من باید
اعتماد کردم؟ خیلی به مثلا بعد از ازدواج فهمیدم که چقدر بهم دروغ گفته بود. مثلا این دروغا رو هیچ کدومش مثلا نگو. من خیلی ساده بودم همه چیزا رو، الان دقیقاً برعکس اون موقع ساده بودم، هرچی اون میگفت باور میکنم.
نه نه شما هر دو طرف هر
میگه من باور
نه میکنم. شما هیچ وقت باور نمیکنید. نه اتفاقا شما هم واقعا هیچ چیز باور نمیکرد، ولی چون با اون نمیتونستید، با این همه ناباوری نمیتونستید زندگی کنید، گفتید بذارید یه چیز رو چشم بسته قبول بکنم. مثل آدمایی که وقتی میرن عقلشون به این نمیرسه که چیکار بکنن، یا میرن فال میگیرن یا به کسی میگن چیکار کنم. نه اتفاقا همون آدمید، نه فرقی نکردید. و بعد از اون شما در دوران ازدواج متوجه شدید که این آدم به شما دروغ گفته. خب پس چرا قبول کردید که وقتی من میرم روی اینترنت دارم برای کارم کار میکنم نه با دیگران حرف میزنم؟ اون موقع که میدونستید دروغه، چرا بعد از ازدواج، بعد از طلاق فهمیدید؟
فایند اوت نکردم که مثلا بعدش هم مثلا تازه فهمیده بودن که مثلا برای خانمی تو سان فرانسیسکو دارن مثلا چند سال ما هم تلفنی صحبت میکنن، بعدش مثلا اسم خانمه رو به اسم مرد تلفن سیو کرده بود.
میشه لطف کنید ذره بلندتر صحبت کنید؟ سر بخورم از کی تا حالا قرار اگر یک کسی رو ببینه میره اسم واقعیشو میگه؟ شما آخه یعنی میخواد من بگید اینقدر کمدان و ساده بودید؟ آخه نبودید، شما نیستید. شما آدم به دلیل استراب و نگرانیتون حتی ذره شکاکید. نه، شما میخواید از این طریق گناه رو گردن دیگران ببینید.
عزیز، من که میگم تقصیر خودمه، من هیچ موقع نمیگم تقصیر اونه.
نه بحث نیست،
من اول خودم اشتباه کردم.
نه خب به همجرد است که شما چرا اشتباه کردید؟ ببینید چرایی من نه به خاطر اعتراضه، چرا حاضر شدید اشتباه بکنید؟ شما دختر باهوشی هستید، مثل که من به شما بگم بیا من $5 بده فردا بیا $5000 بگیر.
بیشترم چیز چون اون یه ازدواج ناموفق داشت، مثلا همش هی به من میگه با من سرخورده شدن فلان شدن، بیشترم براش دلسوزی کردن که مثلا او من حتما این با این ازدواج کنم مثلا میتونم این رو خوش بخورم. مثلا بیشترم حالت
خب شما مثلا نصب کنید. اولا شما حرفتون و شعارتون بود که من میتونم یه آدمی رو خوشبخت کنم، وقتی اون آدم مثلا شوربخت و بدبخته. شما همچین توانایی از کجا دارید؟ بعد یک
اینجوری فکر
میکردم. آخه عزیز الانم دارید همینجوری فکر میکنید؟ اصلا به نظر من شما فکر نمیکنید، شما یه چیزایی میگید. ببینید عزیز، ما همه هم میتونیم همیشه روی پس من برمیگم چون امریکا جای مزخرف، امریکا خیلی جای زیبای، امریکا اصلا این ساخت اونا اینقدر زشته، مردم امریکا خیلی آدم های بی خودی، مردم امریکا آدم هایی هستن که به کار آدم کاری نرم، مردم امریکا اصلا اهمیت نمیدن تو زنده یا مرده. همه این حرفا رو میشه زد و به یک اعتبار همه این حرفا هم درباره بعضی از امریکایی‌ها یا امریکا درسته، ولی من تو زندگیم با این گونه فکر کردن، با این گونه حرف زدن به هیچ جا نمیرسم. یعنی نه شغلی کاری یاد میگیرم، نه شغلی دارم، نه درآمدی دارم، نه کسی برم. یه حرف مفتیست مثل توی حرف مهمونی. ببینید من میخوام به شما اینو بگم، یه پراکندگی ذهنی دارید که اون عجلم از همین جا میاد. علتش هم این است که شما حتی هر چیزی که شروع میکنید ناچار وسطش ول میکنید، چون از نظر شما موضوع دیگه اهمیت پیدا میکنه. تو زندگی عادی هم همینه، من وقتی یه مقداری غذا خوردم حالا ممکنه تشنه بشم، یا اصلا خود غذا موجب تشنگی بشه، یا به هر حال تشنگی سرکلش پیدا میشه، اینو میشه فهمید. ولی شما از اون کسانی هستید که همطور که اشاره کردید وسط غذا ممکنه بیستید و فکر کنید با وجودی که تشنه نیستم من باید تشنه باشم، اما چون تشنه نیستید غذا رو هم دیگه نمیخورید. یعنی یه مقدار گیجی و گمی برای خودتون به وجود میارید. تو بچهای آخر برخی از وقت دیده میشه، برای که ببینید عزیز شما از کودکیتون همیشه خودتون رو کمتر و پایینتر از خواهر برادران میدونستید، اونا به شما توجه و محبت میکردن و این پیام بسیار سنگینیه. یعنی به نظر من یه بچه آخر مثلا تو خانواده 4 نفره 3 نفره به بعد زمینه ای رو فراهم میکنه برای که 10,000, 15,000, 20,000 تجربه دارن که من نمیدونم و نمیتونم، اونا میدونن و میتونن، در حالی که ما خواهر برادر. و این اگر نشست تو وجود آدم تبدیل میشه به این که من هیچ کاری رو نمیتونم بکنم، و روزی که آدم فکر کنه هیچ کاری رو نمیتونه بکنه، خب معلومه وسط هر کاری که شروع کرد فکر کنه عجب احمقی هستم من که نمیتونم درستش کنم یا تمومش کنم، برای چی ادامه بدم؟ یعنی ریشه های مسئله خیلی بسیار نازکند یا کمند، ولی به راحتی میتونن زندگی شما رو بپوشونن. چون من در شما کاملا پراکندگی ذهنو میدم، حتی اول یه ذره جلوتون عینه میگرفتم میرفتی، چون موضوع رو دو طرفه موضوع رو جابجا کردی عزیز. یعنی کار شما اینه که به مسائل
اینو دقیقاً دقیقاً مثلا با خودم من میشنم فکر میکنم، مثلا میگم اوه من امروز دارم این کارو بکنم، اوه مثلا نمیدونم برم رستوران بزنم، اوه نمیدونم برم مغازه بزنم، خیلی از این فکر برای خودم
right. میکنم. شما به هر موضوعی نوکی میزنید و میاد کنار، مثل آدمی که فقط
دقیقاً
یا yeah. ببینید و این نشون دهنده یه عدم اعتماد و اطمینان است بردن. یعنی اعتماد به نفس منفی داشتن که من نمیدونم و نمیتونم و بنابراین من فقط میتونم خودم رو مشغول کنم. یعنی شما برخلاف اون حرفی که دیدی تمام با تون مخالف کردم، آدم مسئولی نیستی، شما آدم مشغولی هستی. یعنی ای بس شما بیش از بقیه جنب و جوشی دارید، ولی جنب و جوش شما مثل آدمی است که مثلا تو شهر همجوری سوار ماشین میشه این ور اون ور میره، ولی به سمت هدف مشخصی نمیره که نصف اون راه رو بره و به جایی برسه. و تو کار درستون هم همین کارو کرد. البته ضربه ترکیه هم شدید بود ها، اون وضعیت رو در شما به نوعی تثبیت کرده. بچه آخر بودنتون، پدر عصبانی بودنتون شما رو ناامید کرده. چون ببینید پدر عصبانی معناش این است که بچه‌ها میان آجر با آجر میذارن برای دوستی، برای محبت، برای صمیمیت، برای خوبی، برای خوشی، برای که این مثلا تعطیلات خوبی خواهیم داشت. یادم عصبانی مثل پدر یا مادر میان یک لگد میذارن تمام اون آجرایی که ما روی هم گذاشتیم در این دیوار ازش درست کنیم خراب میکنه. درسته که همیشه اتفاق نمیافته، اتفاقا به میزانی که او عصبانی نمیشه ما دیوار بلندتری ساختیم و بنابراین وقتی که میزنه حال ما بدتر میشه. من اگر توی خونه باشم که هر شب پدرم عصبانی بشه و منو بزنه، معمولا آسیب من کمتره تا زمانی که هفته یه دفعه ما یه دفعه میزنه. اصولا اصلا مسئله یادگیری انسان هم همینه، اصلا اون چیزی که اسمش تشویق یا تقویت معنی مثبتش همینه که پاداش رندم باشه، همونطور که مجازات به صورت رندم باشه کار میکنه، یعنی برخی از اوقات باشه برخی از اوقات نباشه. اگر همیشه باشه چه مجازات و چه تشویق یا تقویت، انسان چیزی ازش یاد نمیگیره. رندم بودنش مسئله اصلی و اساسی است. حالا و کار رو
من باید چیکار کنم؟
یه کسی میخواهید که ببینید عزیز، یه کسی میخواهید که دو تا کار رو با شما بکنه، یکی شاید سه تا کار. یکی اینکه مقدار کودکی شما رو کمکتون کنه که مقدار زخمایی که اونجاست، شکستگیایی که اونجاست رو درست کنین. این یه کار. دوم این که بیاد درباره موضوعای مهم، 4 تا 5 تا موضوع مهم زندگیتون، درستونه، کارتونه، ازدواجتونه، با شما ببینه ظرفیت‌ها و توانایی‌های شما کجاست و یه طرحی رو برای شما داشته باشه. درست مثل یه کسی نقشه میده دست من میگه می‌خوای بری اونجا از این راه برو و شما اصلا از خودتون اختیاری نداشته باشید. اول در این که چه بکنم چه نکنم، خونه کی میخوام برم کی میخوام برم، همه انتخابا رو بکنید، ولی بعد از اون خودتون رو مقید و محدود کنید به کاری که میخواید انجام بدید. و سوم یک کسی شما رو در موضوع و مسائلی که هر روز باش روبرو میشید کمک کنه، یعنی بیشتر شما مثل یه آدمی میمونید که رانندگی بلدید، اتومبیل هم دارید ولی آدرس گم کردید. یعنی موضوع شما موضوع you're lost and confused. این lost and confused اصولا مشخصه 12 مثلا تا 22 سالگی است و شما ضربه ترکیتون که آمادگیشو کاملا داشتید تا اونجا شما رو انداخته و تو صحبتتون هم بدونی که متوجه باشید میشد فهمید که بیش از اون که شما حق داشته باشید گماگیجید. فرض بفرمایید من از ایران خارج بشم، بیام برم ترکیه، بدونم میخوام بیام مثلا امریکا یا هر جای دیگه که میخوام برم، خب معلومه یه سوم واقعا وقت آزاد من یا وقتی که میتونم این کار بکنم با زبان بخونم، من قرار نیست بذارم بیام تو محیط بخونم. ولی شما ای که بدن میاد تازه مدتی طول میکشه تا آشنا بشید، سه ماه شیش ماه میشه فهمید، اونم تو سن و سال شما، و بعدش هم تازه اون درسی که شروع میکنید بعد از دو سال در حال با گرفتن یه ای دیگری تمومش میکنید. چه نشون میده؟ نشون دهنده صرف نظر از اون اعتماد به نفس منفی و حتما به دنبال خودش پایین بودن سلف استیم، حرمت نفسه که اون قصه دیگری است، اصولا پراکندگی ذهن دارید به دلیل عصبانیت پدر و چیزهای دیگه و حوادثی که تو زندگیتون بوده و اجباری که به این خروج داشتید که معمولا شرایط بدی هم قبلا حتی وقتی در ایران بودید از نظر محیط اجتماعی داشتید. علاوه حالا به مسئله خانواده همه اینا دست به دست هم داده عزیز. شما رو هی تو مغزتون مثل یه شهری نارنجک و بم منفجر کرده، شما اون احساس امنیت و آرامش رو نداشتید و چون امنیت و آرامش ندارید یک دستی یا یک نواختی ندارید. من اگر بدونم که از اینجا که راه بیفتم بعد از دو ساعت میرسم به خونه شما راه میفتم، ولی اگر من گفتن ممکنه ایشون رفته باشه یا معمولا ایشون یه ساعت به یه ساعت نیم ساعت به نیم ساعت خونه‌شو عوض میکنه، خب من راه نخواهم افتاد. شما هدفا دارن براتون تارگتتون داره جابجا میشه و بنابراین نشانه‌گیری های شما هم به دلیل اینکه تارگت حرکت کرده متوقف شده. مثل آدم که تفنگو برمی‌داره یه پرنده‌ای رو بزنه بعد پرنده نیست، خب تفنگشو میاره پایین و در نتیجه اون حرفی که میزنید درسته، وسط کارا میستید. علتش هم این است که هدف‌ها تغییر میکنه، اهمیت‌ها پایین و بالا میره. یه روزی برای شما درس مهم اول کاره و ضمناً میخوای روحیه مثبت خوشحالی و خوشبینی به خودتون بدید شروع میکنید، وسطاش که میاد یه دفعه میبینید این اصلا اونقدر مهم نیست، بعدم به هر حال یه نمره گرفتم از اون جهت فکر میکنید شایدم با همین وضع بتونم نمره بگیرم، ضمناً موضوعای دیگه هم یه دفعه سر کلهشون پیدا میشه و اهمیت پیدا میکنه. هر چه که از راحتیتون، استراحتتون، خوابتون، رژیمتون، اضافه وزنتون، همه این موضوعایی که به هر حال تو زندگی مسئله، یا یه پسری رو دیدید از یه کسی خوشتون آمده او به شما توجه کرده، بنابراین این دفعه نیرو و انرژیتون روی اون کار میذارید. چرا؟ برای که آماده اید از مسیر خارج بشید. یعنی درست مثل کسی هستید که دلتون میخواد مثلا اربابی که نشسته تو اتومبیل شما بگه بزن کنار مثلا یه استراحت کنیم و بریم اینجا رستوران یه چایی بخوریم. شما یه خسته جرأت نداری این کارو بکنید، ولی اگر فرصت پیدا شد این کارو میکنید. میخوام به شما بگم کمکی که میخواید بیشتر کمک یه مقدار انتخابه. ای بس پروی تراپیستی که بری در یه روزی که یه ساعت پروی او هستید مثلا 20 موضوع بعد از آشنایی 20 موضوع بس من هم به این دوستم تلفن بکنم یا نه، فکر کنی رابطه رابطه‌مو با خالم ادامه بدم یا نه، آیا مثلا تو این کار همین رشته رو بخونم یا نه. یعنی پرسش‌هایی از این قبیل که کسی دیگه بتونه بهتون یه فیدبکی بده و بر مبنای اون تصمیم بگیرید. مسئله خاصی ندارید. You're lost and confused عزیز. You're lost and confused. گم و گیجید. مشکل در اونجاست و خوشبختانه این موضوعی است که با دادن نقشه و رعایت یه دیسیپلین و انضباطی میتونی این کارو بکنی. یعنی اون سلف دیسیپلین، سلف کنترل و سلف منیجمنت.
من ترجیح میدم با یه حالا هر کس روانشناس روان، هر کس ایرانی، مثلا شما در شمال کالیفرنیا،
من در ایالت کالیفرنیا دوستانی رو در بیشتر نقاط میشناسم. برای به دفتر من تلفن کنید بهتون معرفی کنم. من 310 273 76 36.
متشکرم.
خواهش میکنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، امسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
داروخانه تازنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی، با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818-996-3600.
ما در تازنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
با فرارسیدن تابستان، تارزنا فارمسی محصول استثنایی خود کرم ضد آفتاب با SPF 40 را به ارزش $50 به مشتریان جدید هدیه می‌دهد. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600.
اگر می‌خواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصا نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می‌شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463.
روما دکو دریپری 7 روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم میباشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه میدهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
310-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818 528 7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کنندگی چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای برد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726
818-528-7726.
با محدودیت‌های روزافزون تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری هنوز بهترین و سریع‌ترین راه مهاجرت به آمریکا می‌باشد. هموطنان عزیز، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با شماره تلفن 310-843-9494 خانم دکتر زهره میزراهی تماس حاصل فرمایید. 310-843-9494.
حراج بست بای فرنیچر با قیمت‌های باور نکردنی همچنان ادامه دارد و به همین منظور آقای الکس حکاکیان جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد این حراج شگفت‌انگیز در چهار شهر وودلند هیلز، تورنس، آرتیجیا و گلندل با شما گفتگو می‌کند. بست بای فرنیچر، عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران رو از همین امشب سه‌شنبه 17 ماه می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. گفتگو درباره شرایط و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران هست و آینده یکی دو سال اون و احتمالات و امکاناتی که در این زمینه هست و اتفاق خواهد افتاد. بنابراین حال و آینده ایران از همین امشب سه‌شنبه 17 ماه می 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت به مدت 24 ساعت. همچنین به آگاهی دوستانی که در تورنتو کانادا و جالب است حواسم رفت به موضوعی ببخشید مونترال هستن، مونترال کانادا هستن، میرسم که روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستن و دو کنفرانس دارم 11 تا 3 بعد از ظهر، بحران ها یا دورایی های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. دوستان میتونن کارت ورودی از خانه ایران دریافت کنن. و روز یکشنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستن و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته تحت عنوان کودک درون دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در شرایتون شهر تورنتو. کارت ورودی رو میتونید از قبل از رادیو صدای ایران دریافت کنید. در هر دو محل یه مقدار احتمالا ما مشکل جا داریم، بنابراین سپاسگزار میشم اگر مایلی تشبیارید حتما لطف کنید از قبل تماسی در این باره بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یک مشکل دارم درباره تصمیم گیری هست که واسه ادامه رابطه کلان توش هستم. یعنی واقعا من موندم که چجوری تصمیم گیری کنم که به این رابطه ادامه بدم یا ادامه ندم. یعنی می‌خوام بدونم که واقعا چی واسه من بهتره که چیکار باید بکنم. همین که خودم از این سر در قویم باید در بیام، همین که اون دوست من طرف مقابل من باید از این سر در قویم در بیدن. من با این کارم هم خودم رو خیلی سر در قویم کردم، هم ایشون رو سر در قویم کردم واقعا.
خب میدونه که 3-4 تا 5 تا جمله گفتید، اشکالی هم نداره، فقط بخوام بهتون میگم چرا سر در قویم. بلکه 5 دفعه 4 تا جمله گفتید همش عین هم بود. مثل اینکه من میخوام به اونجا برم ولی من تصمیم دارم که از اینجا حرکت کنم، بعد مایل هستم که بالاخره به اونجا برسم، فکر میکنم من بهتر اونجا برم. همینجا گرفتاری ها شروع میشه عزیز. یعنی یه مقداری تو زندگی با چراغا رو روشن کرد که از 5-6 تا خیابون به جایی که نمیدونیم کجاست نرسیم. شما چند سالتونه؟
من 24 سالم.
و دوستتونم که 24 سالشونه، چون شما مثل که دیروز هم اومدید صحبتی کردید، درسته؟ بعد تلفن تو بچ.
من دیروز تماس گرفتم ولی متاسفانه نمیدونم مشکل.
حالا بازلش کنید. یه بدیم از رفت سراغ همین موضوع. شما تلفن تو قطع شد، تموم شد. حالا چه مشکلاتی بود یا نبود؟ تلفن‌ها مشغوله اینجا. وقتی دوستان خط الان همه خطای من اشغاله. بنابراین اگر کسی الان قطع بشه، بخواد برگرده، یه کسی دیگه چون یه دی میگیرن گرفته باشن دیگه نخواهد بود. حالا ببینید، باز بحث ما اون نیست. چه فرقی میکنه؟ شما تلفنتون دیروز با من داشتی صحبت میکردید قطع شد. اوکی، برای که اون این دوستانی که امروز هستن دوستان دیروز نیستن، چه مدتی است با هم آشنا هستی؟
ما تقریبا نزدیک 6 ساله که با هم آشنا هستیم.
بسیار خوب. رابطتون در چارچوب ازدواج که نیست، فقط با هم دوستی، درسته؟
الان فقط با هم دوستیم. آره، ولی خب میخوام تصمیم بگیریم که ازدواج باید بکنیم یا نه.
بسیار خوب. بزرگترین مسئله و مشکلی که همکنون با هم دارید چی عزیز؟
بزرگترین مسئله اینجاست که ایشون از همون اوایل دوستیمون هم میگفت که میخواد همیشه بعد از تحصیل برگرده ایران، ولی خب من همچین نظری نداشتم.
بسیار خوب. شما نه، بس صبر کنید. شما حرفتون این هست که دوست من که برای آرشیتکت میخونه و مهندس آرشیتکت میشن، خانوادهشون هم تو همین کار بیزینس هستن، زندگی دارن، ایشون هدفش اینه که درسشو بخونه برگرد. شما هم که آمدید بیرون و حالا آمدید به کانادا، در کانادا ترجیح میدید اونجا بمونید. بنابراین وقتی که دو تا آدم، یکی میخواد در ایران زندگی کنه که در کانادا، هیچ دلیل نداره که فکر کنن ما قرار با هم ازدواج کنیم.
آقا مسئله اینجاست که من خودم واقعا توش موندم که اصلا میخوام
همین جهت هست که
نه
صبر کنید. به همین جهت هست که پرسش که شما از خودتون دارید، آیا یک، من واقعا تصمیمم برای کانادا قطعی و نهایی؟ دو، اگر بدونم که با موندن در کانادا اون دختر خانمو از دست میدم، حاضرم این هزینه رو بپردازم یا نه؟ مثل هر خریدی که میکنم، بنده الان اولا میخوام برم خرید یا نه؟ بعد اگه رفتم خرید به من گفتن این کالا $10، من حاضرم $10 رو میدم بخرم یا نه؟ مسئله به همین سادگی است، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. شما دیروزم نمیخوام بگم حرفای عجیب و غریب میزدی که من تجربه کار در ایران ندارم. عرض من به شما بود که هیچ کس روزی که یه کاری شروع میکنه تجربه نداره، تجربه بعدم پیدا میشه. برای مسئله تجربه در ایران
منظورم این بود که آشنایی با
نداشته باش، نداشته باش عزیز من، نداشته باش، مگر بقیه آشنا هستن با محیط کار؟ برای شما اگر با ایران آشنا نیستی در کانادا آشنایی؟ فرض کنید شما اصلا الان بخواید در سب کنید عزیز، آخه همینجوری که نمیشه چیزی گفت. شما الان بخواید در کانادا کار بکنید، آشنا هستید با کار در کانادا؟ اصلا 10 سال دیگه بمونید.
حداقلش اینجاست که مشکل سربازی و اینا دیگه، مثلا اینجا
پس مسئله
هم مشکل سربازی.
خیلی خب، پس مشکل سربازی مسئله ماست. مشکل سربازی صد بسیار مهم است. بسیاری به خاطر سربازی از ایران میان بیرون، بسیاری به خاطر سربازی به ایران بر نمیگردن. اما مشکل سربازی در حدی که من میدونم، ولی میتونه اشتباه باشه، میشه خریدش. پس مسئله پول میشه آخر کار.
یه مدت بود خیلی راحت میشد این کار کرد، ولی الان خیلی سخته.
بنابراین اگر خیلی سخته، من که نگفتم هست یا نه. ببینید، باز ببینید عزیز، اگر مشکل سربازی رو میشه حل کرد از طریق پول، پرسش بعدی این است که من پول دارم یا نه؟ چرا مسئله با هم مخلوط می‌کنید؟ اگر همچی کاری نمیشه که موضوع منتفی است. به علاوه اگر کاری مشکله، آدم میتونه شروع کنه ببینیم اگر برش مهمه میشه یا نمیشه. ولی اگر شما سوالتون این است که من چه باید بکنم، من نمیتونم. فقط شما به من بفرمایید که چقدر این دختر خانم براتون مهمه. اصلا بعضیا هستن که اصلا نمیخوان برن ایران، ولی به خاطر کسی رو که دوست دارن به ایران میرن. برخی متنفرن و وحشت دارن از سربازی، ولی به خاطر کسی دوست دارن میرن. شما درجه محبت و علاقتون به هم چیست؟ برای این علاقه چرا یه طرفه است؟ چرا او نمیاد در کانادا زندگی کنه؟ به من پس پاسختون دیروز این بود که او آدم وابسته است. بسیار خوب، او وابستگیشو اگر داره، مطمئن باشید شما رو هم دوست نداره. برای اینکه آدم وابسته میتونه کسی دیگر رو دوستش بشه، من وابسته یه جای دیگه بسته است، مثل آدمی که یه جای دیگه ازدواج کرد. ای اینقدر وابستگی شدیده، من انتظار ندارم.
ویژگی های کاری که گفتم رو دارم و همون وابستگی به خاطر همون.
ببینید، باز استدلال عجیب غریب کردی. من اگر میخوام برم اونجا با پدرم کار بکنم، که نمیتونم بگم چون من باید با پدرم کار بکنم پس من دیگه انتخاب ندارم. نه، من میتونم تصمیم بگیرم با پدرم کار نکنم، هیچ دورم نمیشه. تازه بسیاری توصیه میکنن که اعضای خانواده در بیشتر کارها، جز در مواردی که احتیاج ایجاب میکنه، بهتره با هم کار نکنن، برای که مشکلات خانه رو به محیط کار و محیط کار رو به خانه میبرن و همیشه هم از توش یه چیز بدی در میاد و غالب اوقات روابط خاص خانواده یه حتی درست باشه، چون این قانون رابطه در بیزنسیست به هم میریزه. راه رفتن با شنا کردن متفاوته. محیط خانه مثلا راه رفتنه، محیط کار شنا کردنه. چجوری میشه هر دوتا رو با هم توام کرد؟ به همین جاست که مطالعات تازه چه نشون میدن، زن و شوهر بهتره رشته تحصیلیشون یکی باشه ولی با هم کار نکنند. این بهترین نوعشه. بنابراین شما با یه مقدار مجهولی که دقیقاً برای خودتون تعریف نکردید عزیز. ببینید من روزی که میرم یه چیزی بخرم 10 دلار یه نظری دارم درباره ارزش 10 دلار. به همین جهت است که برخی از اوقات یه دی اصلا مسخره میکنن که کسی بره اون کالا رو بخره 10 دلار. اصلا فکر کن آدم باید احمق و ابله باشه. یه دی مشتاقن اون رو بخرن. ولی به من مربوط نیست. من باید فکر بکنم 10 دلار برای من چه ارزشی داره و اون کالا برای من چه ارزشی داره. بعضی از که بسیاری از اوقات ما وقتی می‌بینیم این 10 دلار اینقدر خوشحال میشیم برای که من فکر کنم با 30 40 دلار بدم حالا میگن 10 دلار. بسیاری از اوقات من فکر کنم 2 3 دلار اصلا مایوس میشم ای بابا اینا چرا اینقدر گرون. خیلی از اوقات دو دلم بین 8 تا مثلا 12 اینور اونور میرم بعد باید یه ذره برم مثلا بگردم یه نگاه کنم فکر کنم بعد بگم نه حالا میدم یا بگم نه ازش بگذر اونقدر نیست که بیارزه. همه زندگی همین عزیز، تمام زندگی فقط این ضرب و جمع هاست که ضرب و جمع ها درباره موضوع های غیر عددی و مادی همچنان در مغز تبدیل به عدد میشه. به همجاز وقتی شما میگید من خیلی دوست دارم برم اینجا، از نظر علمی میشه گفت 30%، 70%، 90%. و ما میتونیم اینو ارزیابی کنیم. برابر این صحبتی که من با شما دارم این است که این موضوع رو روی هم نریزید. بعدم تازه با این فرضه که اگر هر دوی شما در یه جا میخواستید زندگی کنید، آیا 100% میخواستید با هم ازدواج کنید یا نه؟ بسیاری از اوقات حتی هر دوی شما در ایران یا کانادا بودید هم نمیخواستید. دوم، بسیاریتون اصلا این حرفا رو میزنید برای اینکه موضوع محل زندگی و خانواده رو بهانه کنید برای که با هم نباشید. این کار برخی از اوقات آگاهانه است، برخی از اوقات ناآگاه. درست مثل شما که من میتونم بگم بر اساس حرفایی که شما به من زدید، شما بیشتر بهانه میارید تا دلیل. دوم، اصلا سن شما برای یه همچی انتخابی خیلی سن مناسبی نیست با کسی که 6 سال بودید و تازه این همچی دو دلیای داره. جان
دوستی واسه هر دومون خیلی ارزش داره. این دوستی
بسیار خوب،
خیلی دوستیمون خوب بوده،
عالی،
یعنی هیچ وقت مشکل خاصی نداشتیم.
ببین باز جملاتو تکرار نکنم، دوستی ما برام ارزش داره. بسیار خوب، هزینه شو بپردازید. من اومدم یه کالای رو به شما میگم 10 دلار، شما براتون 50 دلار میارزه، معطل برای چی میکنید؟ شما برید ایران.
آخه اگه بخوام این کار انجام شه، یعنی من اون کارایی باید بکنم که شاید از 100% 50% دوست داشته باشم بکنم، مثلا میخواد برگردم ایران.
عزیز من هزینه یعنی چی؟ من به شما میگم این کالا رو بخر 10 دلار، شما 10 دلار هم نمیخوام بدم. ما تو دنیا همچین چیز ارزونه یا بدون هزینه ای داریم؟ ببین عزیز، همینجوری که نمیشه شعار داد. روزی که شما گفتید این دوستی برای من ارزشی داره و این دختر برای من مهمه، مگر ایشون هم میامد همین حرفا رو تند و تیز بهش میزدم. حرف من به شما این است که شما جایی ندارید برای چونه زدن. نه ایران مهمه، نه سربازی مهمه. تا زایی ببرن تو سربازی اگه شوی کسی رو دوست دارید. اگر هم دوست ندارید، این دوستی براتون ارزشی نداره، بی خودی خودتون رو گول نزنید. بعدم تازه این ماجرا که یه طرفه نیست، من نمیدونم نظر ایشون چیه. بذار ازتون سوال بکنم، بهش بگید که یا ما رابطمون قطع میشه یا تو میای کانادا. جواب اون دختر خانم چیه؟
رابطه قطع میشه.
خیلی خب، پس بنابراین ایشون هم حاضر نیست برای شما هزینه بپردازه. ایشون هم ایران رو، نه اینکه ای با ایرادی داره.
آخه در جواب میگن که من از اول دوستی همین حرفو زده بودم.
اصلا فرقی نمیکنه، ما که قراردادمون مبنای تصمیممون نیست. بله اون حرفو زده بوده، خب گفته بوده. من الان به شما یه حرفی رو میزنم ولی بعدم به دلیل توجه و علاقه که به شما دارم نظرم عوض کنم، از خواستم میگذرم، در حالی که گفتم از اول گفتن که برای آدما حق به وجود نمیاره. از اول گفتن میتونه مطرح کنه که تو با اینا رو میرسی. حالا سوال من از شما این است که شما که میخواستید در ایران باشید، چرا یه همچین آدمی که همچین شرطی رو گذاشت رو قبول کردید؟
نمیدونم همینجوری، یعنی واقعا ما
به هم دیگه وابسته بودیم. خب آخه ببین عزیز، نمیشه که اینجوری حرف زد. نمیدونم ما به هم وابسته بودیم که مسئله من نیست. خب پس اگر یه روزی با وجودی که ایشون یه حرفی میزد که از نظر شما قابل قبول نبود به دلیل وابستگی، اونم اوائل کار پذیرفتید، حالا که روابط بیشتر و بهتر شده چرا نپذیری؟
یعنی اصلی این بود که ما قبرس درستمون تموم شد با همدیگه اقضاب کنیم بریم انگلستان درس بخونیم، بعد از اونجا حالا یا تصمیم دوباره بگیریم که چیکار میخوایم.
چرا ایشون نظرش عوض شد؟
ایشون نظرش عوض نشد، من نظرم عوض شد.
خب خب، بنابراین تویی که که اونو باید بپذیری. به علاوه تو اومدی رای کانادا شدی برای که انگلستان نتونستی بری.
بله.
ولی الان که رسیده ماجرا رو که با هم نمیشه مخلوط کرد عزیز. موضوع رو با هم مخلوط نکن. موضوع شما بسیار مشخصه و اون موضوع روشن این است که شما ماجرای ایران هزینه است که تو باید بپردازی. در مقابل چیزی که به دست میاری اگر هر دو توافق کنید و خانواده موافق، اون دختره حاضری هزینه رو بدی یا نه. اگر ایشون هم من تلفن کنید دقیقا همین حرف رو بهش میزنم که تو ماجرای رهایی ایران رو باید یا هزینه رو باید ایران بکنی برای که بتونی به این مرد برسی که میخواد در کانادا باشه. تو حاضری هزینه رو بدی یا نه؟ برای همچین مردی همچه ارزشی داری یا نه؟ ولی سن 24 ساله شما بیشتر به عروسک بازی این حرفا شبیه گمی گیجیش رو از اونجا میاد. به علاوه کی گفته اگر شما بمونید مدتی در کانادا ایشون برگرده بعد از این مدتی که برگردید نتونید با هم باشید؟ یا نظر ایشون بعد از این مدتی در ایران عوض نشه همونطور که نظر شما بعدن در کانادا عوض میشه؟ بنابراین فقط یه مقداری وقت رو بخرید ببین چه میکنید، ولی مسئله با هم مخلوط نکنید و الا سخت گیر میافتید گرفتار. آخه عزیزم نچرب روی خط باش بذار ما پیامبر بشتم، ولی قربونت یه مقداری ببین سوال چیه مسئله چی هست. این گمیگیجی کار دست میده عزیز، روی خط باش لطفا. شنگان ارجمند با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم، سرشوب. به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح می‌دهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
انجمن غیرانتفاعی والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمینارهای آموزشی روانشناسی خود را اعلام می‌دارد. سمینارها در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این سمینارها دکتر ناناز پیرنیا و سایر متخصصین مشکلات و مسائل مطرح روز را در رابطه با والدین و فرزندان بررسی خواهند کرد. روابط والدین و فرزندان به همراه قطعات نمایشی، میزگرد در رابطه با مشکلات تینیجرها با مسائلی چون سکس، مواد مخدر، الکل و اعتیاد، نحوه مکالمه بین والدین و فرزندان و برخورد صحیح با مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی آنها از جمله مباحثی است که بررسی می شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر موضوع سخنرانی و رزرو جا با تلفن 310-358-3337 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، حالا بعد از همه این حرفا که مثلا اگر که من یعنی ما قبول بکنیم که بخوایم با هم باشیم و ادامه رابطه بدیم و بعد به ازدواج منتهی بشه، یعنی من ایشون بهم گفته که یعنی باید واسه اینکه ما بخوایم با هم باشیم باید من از اینجا موف کنم برم مثلا انگلستان همین سامر که با هم دیگه درستمون رو اونجا تموم کنیم بعدش مثلا برگرم ایران. یعنی حتی به این با این موضوع هم راضی نیست که مثلا ما همینجا لانگ دیستنسمون، یعنی رابطه لانگ دیستنس داشته باشیم، مثلا من اینجا درستمون تموم کنم اونم اونجا درستش تموم کنه بعد مثلا برگرم ایران. یعنی با اینم راضی نمیشه.
آخه عزیزم تو چرا میخوادی بچه بازی در میاری قربونت؟ شما بزرگترین مشکلتون رفتن ایران بود، بعدم شما به من دیروز که گفتید که من انگلستان خواستم برم بهم ویزا ندادن. بنابراین دو تا پرسش مطرحه، به شما ویزا میدن یا نه؟ این نمیدن که دختر نمیتونه اینو بخواد. اگه بهتون ویزا میدن چه تفاوت میکنه شما که در ایران نیستی در انگلستان باشید یا کانادا؟ برای با اونجا با اون دخترم هستید، بنابراین روابطتونم برای دو سال آینده با هم و کنار هم. آخه این چه سوالیه؟ من به شما بگم 5 دلار میخواد یا 50 دلار بگید گیجم. آخه عزیز نمیتونین بازی ها رو بکنین. چرا نگران؟ متوجه نیستید که تای وجودتون از نظر من هر دوتون شک دارید، بلکه اصلا این کار این تصمیم الان معلوم ناپخته است. شما دارید بچه بازی در میارید و زمین هم نمیخواید از هم جدا بشید، یا حداقل تو نمیخوای عزیز. فعلا این چه حرفیه؟ حالا بگو من اپلای میکنم مادم میرم انگلستان، چرا نری انگلستان؟ ممکنه من بگی درسش محیطش فرا، ولی خب اینا دیگه حداقل هزینه است که آدم برای بودن کنار کسی که دوستش داره مجبوره بپردازه دیگه. ولی دوستی چه معنی داره؟ دوستی
یک طرفه، آخرش همیشه یک طرفه.
عالی شد، پس بنابراین اون تو رو نمیخواد. اگر او حاضر نیست برای تو تب کنه، تو برای چی برش میمیری؟ ببین همین جاست که من میگم من در این رابطه من میبینم شما دوتا از کودکی از دوره 18 سالگیتون با هم بودید، به هم گره خوردید، باورتون شده، انس و ارتباط و بودن با همتون سبب شده و یا عادت و اعتیادتون به هم سبب شده که فکر کنم دیگر دوست دارید. من درش چیزی اونجوری نمیبینم، مثلا ظرفیت رو در شما نمیبینم، یعنی ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری بیش از ایناست که شما بحث میکنید. من اگر آمدم یه دو تا جمله فرانسه یا ژاپنی حرف زدم که من نیست فرانسوی هستم، یه ژاپنی من فرانسه بلدم، شما اون الفبا رو من نشون نمیدید عزیز. بعدم اون دختر خانمم که استاده حرفای از این قبیل میزنه. شما دفعه قبل بهتون گفتم این دیروز که چرا نرفتید، گفتید بهم ویزا ندادن، کاملا حرفتون معقول و منطقی است، خواستم برم نشد، حالا میتونید برید، ولی بهتون ندادن خوب نیست. حالا سوال من شما این است که فکر میکنید به شما ویزا میدن یا ویزا دادن یا نه؟
نه من همین سواله ندارم، فقط میخواستم یعنی بگم که یعنی رابطه اینجوری من فکر میکنم یک طرف است، چون که من باید اون چیزایی رو قبول کنم که ایشون میخواد، در صورتی که من شاید از 100% 50% بخوام همین چیزایی رو اصلا نخواه.
من حالا دیگه مطمئنم شما حتی واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نگاه نمیکنید، از عشق بگذارید. عزیز اگر یه زنی به تو گفت بیا انگلستان اینجا دو سال با هم باشیم، ولی اداره هوم آفیس انگلستان، اداره مهاجرت انگلستان به تو اجازه نداد، او میتونه اصلا همچه درخواستی رو هنوز بکنه؟ اصلا این چه پرسشیه؟ من به شما میگم فردا صبح یا دو دقیقه 5 دقیقه دیگه بیا دفتر رادیو، تو میگی آقا من مونترال کانادا هستم، چجوری 2 دقیقه دیگه بیام اونجا؟ میگم نه خب دیگه ببین نشون میده که تو نمیخوای همکاری کنیم، توجه و علاقه من، خب من دیوونه ام. اگر اون دختر به تو میگه کاری بکن که نمیتونی بکنی و نمیشه کرد، خب حالش بده، پس آمده جلو تو یه سنگ انداخته که نشه.
منظورش این بود که دوباره تلاش کنم که شاید
تلاش کن. خب حالا باز منم سراغ تو، واقعا شما دوتا بازیگری، خب تلاش تو بکن، ای شد که میری اونجا، تلاش نمیخواد بکنه، تو که قرار نیست از دیوار بری بالا مرد، چهار تا فرمو پر میکنی میفرستی قبول میکنن یا نمیکنن، یه دفعه دو دفعه میری کنسولگری بهت ویزا میدن یا نمیدن. بابا ای والله شما یعنی جوونید یا میخواید برای خودتون داستان درست کنید؟ تلاش احتیاج داره بکنه. برای گرفتن ویزا آدم از کانادا به انگلستان تلاش باید بکنه، یه فرمایی هست، پذیرشی هست از دانشگاه، یه مقدار وقت ممکنه برای تو هم 5 ساعت نمیشه، 10 ساعت نمیشه، خب یه روز دو بذار برای این کار 24 ساعت. ای بابا نه بازی در نیارید بابا، شما یه ذره بفهمید چتونه. به نظر من رابطه شما رابطه ای نیست، من اصلا در شما دلیلی بر این کار نمیم، ولی شما بی کسی هستید که اسباب بازیتون نمیخواید ازتون بگیرن، زن آمدی توی شهر غریب اونجا گیر افتادی، اگر با هم بودید خیلی چیزا داشتید بیشتر عادتو، یعنی به نظر من ای بسا نه تنها جدایی، تنهایی و عادت، یه کمی واقع بینانتر با موضوع برخورد کنید. مسائلی از این قبیل دو تا چارت های ریاضیه، به همین سادگی هیچ نمیتونید تو از دهن دین در بیاد تلاش. من برخی از دوستان میان رو خب بگم من 10 سال برای اردن پدر و مادرم در اینجا زحمت کشیدم، 10 سال، شما در تمام این 10 سال بنازید 10 روز، 10 تا 24 ساعت که سهله، حتی بنازید 2 روز 48 ساعت هم وقت صرف نکرد، آخه نگید 10 سال به دنبال این موضوع بودم. شاک صبح تو که داره مهاجرت که نبودید، حالا رفتید گفتن برو 6 ماه دیگه بیا نه ماه دیگه، بعد رفتید گفتن شما 3 ماه بعد. خب این دفعه شد 3 سال رو هم تو یه سال که رفتید اونجا رو هیچ جواب نگرفتید، 5 سال. این که همیشه من اونجا بودم نیست، بیخودی باز در نیارید. ببینید که او الان مسئله شما اینه که برید انگلستان یا نه. ای ببینید دلتون میخواد برید دنبال این کار، شد میرید، نشد نشده، ببینید اتفاقات بعدی چه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی از خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
با من از اینجا
بفرمایید.
روزتون بخیر. من قبلا با شما در مورد اسکیزوفرنی صحبت کردم و سوالاتمو خیلی به نفع احسن جواب دادین، ولی چند تا سوال دیگه دارم اگه اجازه بدین من ازتون بپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد این بدی حال کسی که این بیماریو داره، تا چه حد این امکان داره بد بشه؟ چون بیماری که
نصب کنید، بیمار تا بیمار فرق میکنه، انواع پنجگانه اسکیزوفرنی فرق میکنه. برای من اگر گفتم مست میکنم پشت فرمون میشینم، یه روزی اتفاقی نمیفته، یه روز اتفاق کم میفته، یه روز میذارم 10 نفر رو میکشم، هیچ معلوم نیست. اینکه شما بخواید پیش بینی بکنید درباره بیماری اسکیزوفرنی، معلوم بیماری نشناختید. بیمار اسکیزوفرنی از صفر میره به 100، حالا کجا به ایسته معلوم نیست.
تا چه حد امکان داره که این خطر برای خودش یا اطرافیانش ایجاد بکنه؟
بزرگترین عامل بعد از افسردگی اسکیزوفرنی، در خودکشی بعدش هم مشروع بزرگترین عامل خودکشی و دیگرکشی، یعنی یکی از عوامل مهم تو خودکشی بعد از افسردگی قرار.
اینو میشه ما تشخیص بدیم، یعنی بتونیم دیترمین بکنیم که آیا سیچویشن حالی ایشون در حالتی هست که کسیو صدمه بزنه؟
کاملا میشه دیترمین کرد برای حالا تا حد اکثر 2 روز دیگه، 48 ساعت اوضاع میتونه عوض شه. کسی که تا 2 روز قبل نمیخواست کسی رو بکشه یا خودشو بکشه، 48 ساعت بعد خودشو میکشه یا دیگری رو میکشه.
ایشون شروع کرده به صدمه زدن به ماشینای ماها، مثلا تایر پنچر یا تایر رو چاقو زدن و این صحبت ها، و شبها مدت‌های مدید ساعت‌ها با خودش صحبت میکنه و راه میره، 5 ساعت و 6 ساعت.
شما بر اساس آسیبی که به ماشیناتون زده باید بیمارستان بستریش کنید.
اوکی.
اصلا چاره غیر از این ندارید. وقتی پلیس بدونه که فرد برای خودش و دیگری یا پراپرتی کسی خطر داره، در این حدی که شما میفرمایید، 72 ساعت بیمارستان نگرش می‌دارن و بعدن میشه از نظر قانونی دنبالش رفت ببینید چه کارا میتونید بکنید.
ایشونو میشه برای مدتی طولانی توی بیمارستان نگه دار،
وقتی دادگاه حکم صادر کنه. شما برای 72 ساعت یا 72 ساعت بعدش دکتر میتونه تصمیم بگیره، حتی برای سومیش هم، ولی از یه حدی که میذاره فکر کنم بعد از 14 روز، الان قانون رو در خاطر ندارم، بعد از 14 روز میشه کیس رو با کمک روانپزشک میبرید به دادگاه. معمولا قضات هم در این زمینه رأی رو صادر میکنن، برای اینکه کسی کار نمیخواد بکنه، کسی رو در بیمارستان بستری میکنن. بعدم اگه بیمار تشخیص داده شده اسکیزوفرنی یه جایی مثل امریکا باشید، معمولا بهش دیسابیلیتی میدن، بر اساس اون دیسابیلیتی هزینه هم متوجه شما نیست.
و در بیمارستانی به طور دائم ایشونو نگه خواهند؟
به صورت دائم نه، تا زمانی که تصور کنن این آدم برای خودش و دیگران خطرناک.
خب ایشون در کانتی ما در لس آنجلس هستیم، در کانتی هاسپیتال ایشون بودن، ولی بعد از یه مدت مثلا 2 هفته ایشون رو آزاد کردن.
دقیقاً عرض من همین بود به شما. ببینید، کسی رو به خاطر بیماری نگه نمیدارن، کسی رو وقتی خطرناک بشه بروه. شما میدید نگه داشتن این آدم ها برخ از وقت بین 500 تا 2000 دلار خرج داره. سیستمی که میتونه این 2000 دلار خرج بچه بکنه که نمیره، که نمیاد همینجوری بی خودی خرج بکنه که کسی دلش میخواد بیاد آخر کارم آسیبشو میزنه. به همین جد است که از نظر هزینه ها مسئله است.
خانواده، یعنی ماها در حال حاضر چی کار میکنه؟ چون حال ایشون از 6 ماه پیش یا از 2 ماه پیش حدودا که من با شما صحبت کردم به نظر میرسه که وخیم.
ببینید عزیز، من مزنکتر از کنم، بیمار اسکیزوفرنی یعنی دیوونه، یعنی مجنون. و آدم دیوونه میتونه بلا سر خودش و دیگران بیاره. اشکال کار بیماری اسکیزوفرنی اینه که حتی وقتی که دارو بخورن، که معمولا بعد از این مدتی نمیخورن، وارد مرحله فعالش میشه، اکتیو فیزش میشه، خطر داره. بعدم عرض کردم، 1 برمیگرده به کدام نوع، 2 برمیگرده به شدت و ضعفش. به همین جهت که شما برخی از وقت کمی مشروب خوردید، ممکنه بتونید ماشین اداره کنید. برخی از وقت آنچنان مشروب خوردید که اصلا متوجه رابطه ها و فاصله ها و سرعت و اندازه ها نیستید. خب تصادف شما تقریبا قطعیه، هیچ کس اونو نمیدونه. و بعدم خانواده قرار است که شرایطی رو فراهم کنن که بتونن خودشون رو از او به نوعی حمایت کنن و آسیب او رو به خودشون کم کنن، برای اینکه این آدما میتونن خطرناک بشن. و متاسفانه در بیشتر موارد تا خانواده رو به هم نریزند و آسیبی به خودشون و دیگران نزنن ممکنه رها نکنن.
عواملی که تا حالا پیش اومده این بودی که ایشون مثلا به کاری برفرض تلفن کردن به پلیس که پدر من منو ریپ کرده و من الان ایشون با چاقو میخواد منو بکشه، و پلیس هم خب اون مونگ شدت هلیکوپتر و ماشین و همه اومدن و متوجه شدن، ولی ایشون بعد چنان پشیمون شده و غم و ناراحتی ایشون رو فرا گرفته.
اصلا هیچ معنایی نداره.
هیچ معنایی نداره.
نه. یعنی شما من بگید که بر اساس اون حادثه بعدش ایشون به اندازه 1% هم حالش بهتر شده رفعه دیگه این کار نمیکنه، میگم نه. هیچ. هیچ معنایی نداره. یه فیلمه. یه فیلمی اومده تو ذهنش بازی کرده، فیلم بعدی اومده. هنرپیشه قبلی بوده. اصلا یادش نیست اون در قبلی رول فرض کنی ظالم رو بازی کرده یا رول مظلوم. هیچ. این که من بگم من پشیمون شدم تو سرش بزنه فلان بشه بهمان بشه، هیچ، من به این نتیجه نرسیدم که ایشون حالش خوب شده یا دیگه این کارو نمیکنه اصلا.
آیا با بالا رفتن سن، چون ایشون بودن 22 سالشه، امکان داره که این بیماری از شدتش کاسته بشه؟
نه متاسفانه و معمولا بدتر هم میشه. نه ببینید، اگر این بیماری درست تشخیص داده شده که علائمی که شما میفرمایید همونه، اگر به هر حال نوعی از اسکیزوفرنیه که هم شدیده هم در مسیر آسیب زدن به خودش و دیگری همراهه، احتمالی که این اتفاق دیر یا زود بیفته متاسفانه هست. بنابراین فقط باید از بقیه اعضای خانواده حمایت کرد. بنابراین به جایی که 10 نفر رو درگیر کنید، 2 نفر رو درگیر کنید و اگر میتونید همون 2 نفر رو هم درگیر نکنید.
جام دکتر، تا چه حد این امکان داره، چون ویژوال ثینکینگ الان، که این در تشخیص با دلوژنال اشتباه شده باشه؟
با این شدتی که میفرمایید نیست، ولی همیشه احتمال تشخیص اشتباه هست. این علائمی که شما میفرمایید اسکیزوفرنی
و قابل
معالجه الان نیست. نه، بی خودی هم کسی بهتون میگه، مثلا این رمالای تازهی که تحصیلات دانشگاهی دارن که بی خود میگن ما نیست، ولی امید این است در این مسیر هستن که دارو رو پیدا کنن و حتما پیدا خواهند.
دارو رو ایشون خیلی ما باش اشکال داریم که بتونیم، یعنی
اصلا بزرگترین مشکل اسکیزوفرنی هستم یونیورسال ساین اند سیمپتوم اسکیزوفرنی 2 چیزه: 1 قبول ندارن حالشون بده، معتقدن بقیه بده، 2 دوا نمیخوره. این 2 تا ساین یونیورسال مسئله است، بیش از هر علامت دیگه شایع است.
ممکنه اینو دوباره ریپیت کنین؟
یکیش این است که قبول ندارن بیمارن موضوع، و دوم این که دوا نمیخورن، یعنی با دوا مشکل دارن. اینه که خب یه گروه دیگه هم هستن که خفیف این گرفتاری ها دارن، با دوا مسئله دارن، دارن بهشون بر نخوره. و الا وقتی واقع بینانه علمی موضوع نگاه کنیم، دوا غذاست، غذا دواست، یک. و بعدم غذای زیاد هم کار است. شما با یه آدمی بیش از حد آب بدید اول مریض میشه، بیش از حد آب بدید میمیره. با آب همین دقیقا. من الماء کل شیئا حی، از آب همه چیز زنده است ولی سبب موت میشه آب زیاد. بنابراین مسئله اندازه است، مسئله تناسبه، و اینکه چیزی در طبیعت نیست. اینا رو دعوا درست کردن، چیزای دیگه هم در طبیعت نیست، ماست هم در طبیعت نیست، کره و پنیر هم در طبیعت نیست، چه ای بی هم نداره. برای اون چیزایی که در طبیعت، میکروب و ویروس و زهر مار هم، اینا همه طبیعیه. یعنی میدونین این حرفا و این تقسیم بندی ها عجیبه. این که من بگید یه بدن انسان که پدیده طبیعی است، با طبیعت وقتی درست و مناسب باشه سازگاری بیشتر بهتر داره، کاملا حرف درستی است. و چیزهای دیگه باید مطمئن بشیم که هست، ولی شما بیاید فقط داروهای آنتیبیوتیک رو حذف کنید، نصف جمعیت دنیا رو 5 سال آینده ندارید. کاملا هم مصنوعی است و عرض کنم ساخته علم بشر و داروست. شما آنتیبیوتیک رو حذف کنید، جمعیت 7 میلیاردی دنیا 5 سال تا 10 سال دیگه میشه 3 میلیارد. خب مبارکتون باشه. حالا برید سراغ طبیعت. طبیعت در طول تاریخ آدم‌ها رو کشته. طبیعت در طول تاریخ با وجودی که مردم 8 تا 10 تا بچه می‌بردن، ای بسا 1000 سال می‌گذشته جمعیت 2 برابر نمی‌شد، حتی 2 تاشون هم نمی‌موندن. بنابراین یه مقدار از این حرفایی که یه دکونم باز کردند و مغازه‌های بالا کشیدند و بعدم چیزای 1 دلاری رو 100 دلار می‌فروشن، و و یا ادعاهای دیگری میکنن، یه مقدار باید واقع بینانه موضوع نگاه کرد، بلا گرفتار میشید. بنابراین موضوع رو از پزشک معالجش بیشتر و بهتر و تا چون تخصص
منش کلا معالجهشون گیواب کردن، چون میگن من اصلا دیگه این بیمار رو نمیخوام ببینم،
بنابراین برای که احساس خطر میکنن.
بله خیلیشون رو تهدید کردن که من سود میکنم و
حالا رایت حالا سو که سوش به جایی نمیرسه، انقدر که نشون میدید بیمار اسکیزوفرنیست، بیمار اسکیزوفرنی هم انقدر که بشه ثابت کرد اسکیزوفرنیست، هیچ قاضی حتی اونو در دادگاه طرح نمیکنه. ولی خب آدمایی که میخوان برای خودشون دردسر درست کنن، بله این دوستان خوب از ما روانپزشکای ما شاهد صدها گرفتاری و بیماری تو این زمینه بودن، کاملا میشه بهشون حق داد که میاد برای شغل و کارش خودش و زندگی و خانوادهش به خطر بیندازه.
دقیقاً
به همین جهت که این آدما رو باید یه جایی بر کمکشون کرد. قوانین اجازه نمیده به دلیل هزینه ها، ولی خیلی از دوستان میبرن ایران اونجا فکری میکنن. برام یه راه حل اونجوری بهش نگاه کنید. من متاسفانه به پیام هام رسیدم و اگر اجازه بدید من با دوستان دیگه که از رو خط
در حال
صحبت خدا تمنا
میکنم روزتون
بخیر. شنگ بعد از چند پیام با ما.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر به فکر تعویض و ترمیم کابینت آشپزخانه خود هستید، به One Stop Kitchen مراجعه کنید، چون از بابت سرویس و کیفیت خیالتان آسوده خواهد بود. One Stop Kitchen $1,000 تخفیف ویژه را فقط مخصوص شنوندگان KIRN تا آخر ماه می ادامه می دهد. بله، $4,999 برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کاونترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز. نام وان استاپ کیچن که چند سال در خدمت مشتریان ایرانی بوده اطمینان کنید. وان استاپ کیچن در 7059 ریسیدا بولوارد، تلفن 818 708 7777، 818 708 7777. برای دریافت قیمت $4,999 تا آخر ماه می فرصت دارید. 818 708 7777، 818 708 7777. خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح می‌دهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادل ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز، 310-780-6360، 310-780-6360.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در رسیا، سینچی در پیکوجا میلاد مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشحالم بفرمایید.
آره شما قبلا هم با شما تماس گرفته بودم به خاطر در واقع دو ماه پیش بود تقریبا، اما در رابطه که با یه دختر خانم تو ایران داشتم و گفتم که اینجا من محصل PhD هستم تو رشته کیمیکاست و ایشون تو ایران در نام پزشکی محصلن و در واقع شما بعدش گفتین که من به خاطر خصوصیت استرابیم و از این تا چیزا به اصطلاح شاید توان مثلا تحمل این مسئله رو ندارم. نمیدونم خاطرتون اومد یا
نه. نه اصلا منو به اونجا علت چه میرسه که مثلا ضبط نمیکنم عزیز، مگرم بعد اوقات سر نخواهی که بری چیزایی رو ممکنه بکشم بیرون، ولی فراموش کنید. بعدم یه مسئله دیگه است، اصلا دوستان خوب ما که الان هستن، چون این برنامه مال هم از مال من شما نیست،
درست.
بقیه هستن، اصلا راه کنید الان موضوع و مشکلی که لطف می تلفن کردید چی است؟
آقای دکتر والا بیشتر من در مورد مسئله استرس و استراب هم برای شما میخواستم صحبت کنم، که اتفاقا مصاحبت قبلی هم که با شما داشتم همین موضوع رو شما شاید از لحن صحبت من فهمیدین، که به خاطر گیرهایی که به دوست دخترم حالا میدادم شما گفتین که این مسئله برمیگرده به استرس و استرابت، در واقع به استرس و استراب من. در واقع اینطور بگم که آقای دکتر، من کلا تو حالا بیشتر از مسائل درسی من باشه حالا و مسائل دیگه زندگیم همیشه، یعنی این استرس استراب درونی نمیدونم با من همیشه هست، و خصوصا تو امتحان و حالا تو بعضی از روابط هم و اینا خیلی سایه میفکنه، یعنی به اصطلاح و تو امتحان هم مثلا من دوستام و اطرافیان هم در واقع دیجور شده که من بروز دارم استرابم، و که متوجه شدن که مثلا این استراب استرس هم باعث میشه که کاراییم تو خیلی از مسائل متاسفانه کاهش پیدا کنه، با این که مثلا توانایی یا تو انجام یه کارایی مثلا دارم و اینا، من مثلا برای من پیش اومده که سر امتحان مثلا یک مسئله یا مواجه میشم باهاش، یکم که در واقع نمیتونم به این استرس استرابم غلبه کنم، کلا زمام امور از دستم میره و امتحانو یعنی نمیتونم اونطور که خودم دلم
میخواد. من شما که میفرمایید قبلا به این نترسیم که شما استراب و استرس دارید، خودتون که اینو قبول دارید، الان توضیح استراب و استرس یه ضرورت نداره. پرسشتون در چارچوب مربوط به استراب و استرس از من چی عزیز؟
آره دنبال در واقع راهنمایی شما بودم که چطور میتونم این مسئله رو من در واقع رفع کنم.
خب ببینید عزیز، چند تا نکته. مورد اول این است که انسان در دو تا خطر جدی است، یکی درد، یکی مرگ، و این رو از کودکی تا بچه حدود 8-9 ماهگی هم متوجه میشه، انسان هم از هر زمانی که به هر حال انسان شده این رو داشته، بنابراین مغز او به تدریج آمده در خودش دو تا اصل رو گذاشته، اصل اول این که نیازهای فیزیکی و مادی من برآورده بشه، اصل دومی که من باید به امنیت و آرامش برسم، و بنابراین بدن برای اون کاملا ساخته شده. مغز انسانی درست مثل یه بیزینسی که یه کار میکنه برای این درست شده، یکی نیازهای فیزیکی رو برآورده کنه، دوم فرد رو به امنیت و آرامش و آسایش و راحتی برسونه. حالا به خاطر این انسان متوجه شده که اگه گرسنه باشه باید غذا بخوره و این نباشه گرفتار میشه، ولی خب این پدیده مشخصی است، فعلا هم باش کار نیست. دومیش انسان متوجه شده پدیده‌ای در دوربرش هستن که به او آسیب میزنن، و وقتی که این پدیده‌ها واقعی و خارجی هستن اسمش میشه ترس، فیر. بنابراین من از یه چیزی میترسم، چرا؟ برای که اون عاملی که من رو میترسونه هم اکنون اینجاست، و در نتیجه میشه ترس. اما انسان به دلیل زمینه ذهنی و خیالی که داره میتونه یک تجسمی داشته باشه درباره آسیب، درد یا حتی مرگ یا هر چیز دیگه، حالا تو محیط اجتماعی بی‌آبرویی، برای آینده به خاطر یه حادثه. یعنی اگر الان به شما بگن که شما نمیتونید دکتراتون رو بگیرید، صرف نظر از هر چیز دیگه شما فکر کنید که پدر و مادرتون ناراحت میشن، فکر کنید آبروتون جلو اون 11 نفر که ای بشینید اسمشون نمیتونید در بیارید میره. بنابراین شما از وحشت این که مبادا، یا نگرانی و استراب این که مبادا درستون نتونید به پایان برسونید، یا حال بدی پیدا میکنید. اسم این ترس نه، it's not fear، برای که خطر واقعی و خارجی نیست، بلکه خطر داخلی و غیر واقعی است. اما انسان به دلیل تخیلش که میتونه همه چیز رو فکر بکنه اون رو وارد صحنه میکنه. پس ما اولا یه لغت fear یا ترس داریم که طبیعیه، سالمه، مفیده، خوبه، لازمه، نیروها رو سازمان میده، جهت میده، هدف میده، بدن براش آماده است و در نتیجه به انسان کمک میکنه و خوبه. آدم اگر نترسه میمیره، که وقتی است که خطر واقعی و خارجی است. دومین مسئله استرابه که در بیشتر موارد عکس اونه. پس بنابراین ما آدم مضطرب و نگرانیم. این مطلب اولی است که باید تفاوت میان ترس و استراب دونست. استراب با یه مفهوم دیگه به اسم نگرانی، یعنی وورینس، یا حالت خاص فوبیا، هراس، یا حالت شدیدش وحشت، پنیک همراه. بدترین احساس انسانی هم پنیک اتک یا حمله وحشتی. اما لغت استرس معنای دیگری داره. لغت استرس معناش این هست که همکنون روی من فشاری هست که من رو یا در درون یا از بیرون به هم میریزه. یعنی درست مثل این که شما بیاید یه لیوان کاغذی بذارید زیر پاتون، پاتون بذارید روش و شب کنید فشار دادن، این لیوان الان تحت فشاره. پس بنابراین استرس وقتی است که من در حال حاضر خطری تهدیدم نمی‌کنه، اما فشار میتونه منو در هم بکوبه. بنابراین استرس خیلی بیشتر نزدیک است به فیر یا ترس و در نتیجه بیشتر به حال مرتبطه. وقتی من میگم آیم اندرو استرس، یعنی همکنون زیر فشارم، من باید این کار اون کار اون کارو بکنم که وقت ندارم. در حالی وقتی میگم مضطربم، ای بس و اضطراب من راجبه 20 سال آیندم یا پیریم باشه که حالا برای بنده نزدیکه، ولی برای شما میتونه 70 سال دیگه باشه. یعنی از حالا به فکر دوران بازنشستگی یا سالخوردگیتون هستید. بنابراین اولا این ترس، اضطراب و استرس. چرا آدم‌ها مضطرب میشن؟ یک، دلیلش ارثیه. دو، دلیلش عوامل کودکی است، پدر و مادر مضطرب. دوم، شرایط نامناسب و یا حوادث و اتفاقات منو مضطرب میکنه و این وضعیت ادامه داره. فقط اشکال کار استراب و هراس و اینها اینه که در دوره‌های مختلف زندگی انواع متفاوتی داره. روزی که در 14 ماه اول اتفاق بیفته، من یه دلشوره و دلمالش و نگرانی همیشگی دارم. روزی که بین 14 تا 36 ماهگی بیشتر برمیگرده به مسئله دیگران، یعنی مشکل من اشتباه و شکست و حرف مردمه. وقتی از 3 تا 6 سالگی باشه بار مذهبی و گناه رو داره. وقتی بین 6 تا 12 سالگی باشه احساس حقارت رو با خودش داره. وقتی بین 12 تا 18 سالگی باشه دوست داشتنی و خواستنی و محبوب و مطلوب نبودن رو داره. و بنابراین اینا انواع متفاوت نگرانی و استرابه که در انسان به وجود میاد. چیکارش میشه کرد؟ مرحله اولش این هست که من و شما ریشه های اون رو بشناسیم و در نتیجه اون رو در ریشه خشک کنیم. خیلی از اوقات دقیقاً رفتن سراغ اونا میتونه بسیار کمک بکنه. راه دیگه‌ش این است که کاری اون قطعها به ریشه نداشته باشیم و اون رو در اون بالا دائما قطع کنیم. چگونه قطع کنیم؟ نگاه کنیم ببینیم که علت استراب ما علاوه بر اون چیزایی که گفتم کدامی که از ایناست؟ استراب هستی، اگزیستنشال انگزایتیه که من از تنهایی و مرگ و شک وحشت دارم. آیا استراب اخلاقیه؟ برمیگرده به زمینهای جنسی من که تقریبا همه آدم ها کم و بیشون رو دارن. آیا این استراب من استراب مربوط به نادانی است؟ من یه احتمال 1% رو 30% میکنم، یه احتمال 1 در 10,000 رو یه دفعه 50% میکنم. یعنی یه چیزی رو من به یادم $1 دادم، بعدم فردا میرم میگم به من $50,000 بده تو بده. یعنی اینقدر ابلهانه، ولی صبح تا غروب آدم ها دارن این کار رو میکنن. بنابراین استراب نادانیه یا نوع مرموز آزاردهندش استراب عصبیه، نوراتیک انگزایتیه که ریشش در تنفر انسانی است. بنابراین باید اینا رو شناخت. یعنی موضوع استراب شایع‌ترین گرفتاری و بیماری انسان در طول تاریخ و همکنونه. خوشبختانه ساده ترین مشکل و مسئله است که میشه حلش کرد، برای که تو سیستم هست. به همین جهت که من 8 تا CD یا DVD دارم تحت عنوان استراب که همه این موضوع رو به تفصیل آوردم و هفته آینده حد اکثر حتی تا آخر همین هفته 4 تا CD میاد بیرون تحت عنوان استرس، با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد یا استرس، تا هفته آینده. اگر یک کسی این 12 ساعته که 2 دفعه بشنوه، من فکر کنم حداقلی رو در این زمینه حداقل رو میدونه و حالا میتونه ببینه خودش دقیقاً کجاست، از کجا اومده، چگونه است، نوع شکلش، فرمش، که میتونه گزارشش رو اگر شدیده مثل شما به دکتری بده و از اون دکتر بخواد که کمکش کنه. این شامل 1 دارو درمانی میتونه بشه، 2 روان درمانی میخواد که انواع روان درمانی رو میشه روش کار کرد، از روانکاوی میشه استفاده کرد، از رفتار درمانی میشه استفاده کرد، از نوع فوق العاده مهم و اساسیش که بیشتر از همه کار میکنه برای یه تیپ مانند شما در حقیقت کاگنیتیو تراپیه یا شناخت درمانیه یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپیه، شناخت رفتار درمانیه که ترکیب اونا رو امروز بیشتر دوستان انجام میدن. استفاده میشه کرد از ماجرا و موضوع ریلکسیشن یا هیپنوتیزم، برای که این یه بدنی است که مغز در اون مراکز خاصش، امواج مغزیش 22 سیکل در ثانیه است. وقتی از 22 میگذره موجب استراب میشه، میشه اون رو پایین آورد. از طریق نورو فیدبک هم میشه امواج مغزی رو از 22 حتی به 20 و 19 کشون و بنابراین آرامش رو برای فرد به وجود آورد. تکنیک هایی مثل هیپنوتیزم، مثل ریلکسیشن، مثل یوگا که البته فقط در این حد، نه ادعاهای عجیب و غریبی که حالا دیگه در روح احضار میکنن، روح میبرن، روح میدارن که اونو همش حق بازی و فریبه، ولی در حد ریلکس کردن مغز و ذهن میتونه کار بکنه. بنابراین 1، بیماری رو کاملا میشناسیم. 2، این بیماری علل و عواملش مشخصه. سه علائم فیزیکی و روانیش کاملا ساین اند سیمپتوماش معلومه، چهار طریقه معالجش هم مشخص. بنابراین مثل این مونه که شما سوالتون از من اینه که من پام شکسته نمیتونم راه برم، به مدرسه نمیتونم برم، با دوستم بیرون نمیتونم برم، خرید نمیتونم برم، شبا درد دارم. خب تکلیف روشنه عزیز، باید رفت دکتر و این شکستگی پا رو حل کرد. هیچ راه دیگری هم نیست، هیچ میانبری هم در کار نیست، مثلا به همین سادگی است.
من تو این چند روز و اینا به صدا درگیرم بودم، چون اوائل اومدنم کامکین ترم دومه و با چند تا امتحان اونا درگیر بودم و کماکان هفته آینده هم همین درگیر رو خواهم داشت. من احساس میکنم نمیزم با این اوقات واقعا اون سلف کانفیدنسی خودم و اعتماد نفس خودم و در واقع از دست
نمونه،
اصلا کلا احساس میکنم گاهی اوقات که اصلا توانایی هم کلی کاهش یافته، کلا به تمام توانایی ذهنی اصلا شک میکنم.
صبر کنید عزیز، بی خودی قربونت، صبر کن، روزه خونی نارنداز. اولا مثل اینه که من به تو بگم که من الان وقت ندارم برم پای شکستم رو درست کنم، خب پام شکسته خواهد موند. عزیز من از عقل و منطق شما آدمای تحصیل کرده بس با حیرت میکنم. مثال به اون راحتی خدمت خیلی مشخصه. خب شما وقتی امتحان دارید باید با پای شکسته برید فوتبال، خب به من بگید چه میشه. دوم، هی درباره توانایی ها، کدوم توانایی؟ ما موجودی به ضعیف بودن انسان که هیچه. شما اینقدر چرا چسبیدید به توانایی نداری که نداشته باش. من تمام آدمایی که دکتر نیستن بدبخت و بیچاره. عزیز بی خودی شلوغش نکن عزیز. سلف کانفیدنس یعنی چی؟ شما الان حرفت این است که من فکر میکنم مشکلاتی برای مثلا درس و تحصیلم. خب باشه، معلومه که دکتر نیستن ناراحتن، ببخش، بیشتر دکترها مانند شما بیشتر از آدمایی که اصلا درس نخوندن ناراحتن. آخه این چه تحصیلی است که به جایی که من شما رو به امنیت و آرامش برسونه تازه به بدبختی و گرفتاری میاندازه؟ شما برای خودتون یه هدف و ایدال درست کنید. برای ناتوان باشید عزیز. من تو هزاران هزار مورد ناتوانم. هیچ عیب و ایرادی هم ندارم. انسان اصلا موجودیست، تعریف علمی انسان موجودیست ناقص. من همیشه ناقص بودم، همیشه ناقص هستم. حالا چرا چسبید احساس ناتوانی میکنم فلان کنم؟ چرا بی خودی یه چیز هوایی رو بی خودی دارید پر و بال میدید؟ نمیتونی نکن. نه سب کن عزیز، نمیتونی نکن، هیچ طور هم نمیشه. 14 تا آدم بیکار بدبخت بیچاره وامونده وقتی شنیدن شما دکتراتون نگرفتین میگن این که نگیره، بگم چشمشون کور. عزیز عزیز من، چرا خودتو گول میزنی؟ مسئله تو چیه؟ اصلا تو دکترات منتفیز بار با هم لیسانست کار رو کن چی میشه؟
نتایجم تالا بد نبوده، خوب بوده.
نه سوال منو جواب بده، چرا میخوای منو گول بزنی؟
نه آقای دکتر، اینجا مسئله دیگه ای میخوام براتون میگم. من بیشتر همین تماسم با شما که برمیگرده به این استراب ترجمین، اتفاقا برمیگرده به همین رابطه با یه دکتر خانم که نمیدونم که منم بهش گفته بودم که با شما مجددا تماس بگیره. من اون زمان باهاتون تماس گرفتم و متاسفانشون تماس نگرفت. شما هم به من گفتین که دیگه بهش زنگ نزنم، ما تماس نگیرم، که البته منم یه مدت زنگ نزدم، نهایتا بهش زنگ زدم و کلا تقریبا یعنی به رابطه دیگه احساس میکنم اهمیت نمیده. دنبال این بود که تو برو نمیدونم این احساسهای درونی تو مثل استرس و استراب تو در واقع ترمیم بکن، بعد بیا مثلا سراغ رابطه. یعنی در واقع رابطه
ممکنه من بگید این چه اشکال داره؟ حرف این دختر خانم درسته، شما باید میرفتید. حالا اصلا اشکالتون چیه عزیز؟
درسته.
وحشت این است که اون دختر از دست دادی. یک اگر تو اینقدر حالت بده بهتره هیچ دختری سراغت نیاد، چون به درد هیچ کس نمیخوری. تو عزیز به درد خودت نمیخوری، به درد کی میخوری؟ اگر اون دختر خانم حرف اینقدر معقول و منطقی زده، منم که دارم به تو میگم این مشکلی است که کاملا قابل حل بود، درست کن. تو میگی الان امتحان دارم، یه شرایط خواستم، کاملا میفهمم. بعد از اون برو این پای شکسته رو بذار دو هفته دیگه، علاوه اذیت باز نشو. اون دختر خانم رفته. ما اگر تو زندگیمون به یه چیزی ای نباشه از پا در میام، اعتیاد، ادیکشن، بیماریم، بدبختیم. اگر یه شخصی به شخصی وابسته ایم که اگر اون نباشه زندگی ما تمومه، باید بدونیم ما حالمون بده. امیدوارم اون آدم سر عقل بیاد بره، بلکه ما به درد هیچ کس نمیخوریم. بله اصلا موضوع اینا نیست عزیز. شما چرا الان که حتی نه به داره نه به باره این بازی رو در آوردی؟ قربونت، چرا بی خودی برای خود داستان درست میکنی که ما میریم ازدواج کنیم، 5 تا بچه میاریم، بعد یه بچه میزنه اون 4 تا بچه دیگه رو میکشه، بعد خودش میفته زندان، ما باید برای تو راه زندان هستیم، بریم زندان بیه. آخه اصلا چه اتفاقات نیافتاده؟ شما نه ازدواج کردی نه بچه داری، نه بچه‌تون زره اون لای بقیه رو کشته، برای چی داستان درست میکنید؟ اصلا نری تو این بازی. یعنی ببینید من حداقل از آدمای تحصیل کرده انتظار دارم واقع بینانه به موضوع نگاه کنن. یه دانشی امروز وجود داره که من شما میگه ماجرای استراب از کجا ریشه میگیره، چگونه میشه باهاش برخورد کرد. به همین جاست که ما آدم مضطرب و نگرانی نیستم. من تازه وقتی بلا سرم میاد هنوز بعد از یه مدتی کمیشو میفهمم. پیش بینی میکنم، پیشگیری میکنم، آمادگی دارم. Predict, prevent, prepare. من مضطرب و نگران نیستم.
چون مثلا تو در واقع تو ابعاد مختلف زندگی من، حالا چه امتحان باشه یه چیزی دیگه باشه، همیشه از نتیجه اینا در واقع
هیچ تو نمیشه. عزیز من تو فکر کن اون چیزی که تو میخوای رو نداشته باشی. من به تو میگم تو دنیا از 7 میلیارد مردم شاید 10 هزار تاش دکترای تو رو دارن. 7 میلیارد دیگه ندارن، هیچ کدومشون به هم نریختن. برای خود داستان درست نکن که چه میشه، هیچی نمیشه. من اگر دکتر نشم هیچی نمیشه. نه اینکه بگم این کار بده، همه میتونم من نظرم راجع به تحصیل که، ولی به این هزینه اصلا. من اگر بچه‌هام قرار بود با این هزینه بخوان درس بخونن، حتما میگفتم نمیخوام درس بخونم. دیپلمم ازتون زیادی، از سرتونم زیادی. ما درس نمیخونیم برای که بدبخت باشیم، ما درس میخونیم برای اینکه درست باشیم. اگه قرار باشه اینقدر به اون رنج بده چه فایده ای داره؟ بنابراین آروم بگیر، امتحان تو بگذرون، خوب شد شد، نشد نشد، بعدش رو فصل تابستون برو مشکل استراب تو حل کن، سال آینده راحت واسه باش. من پیام ها هستم، دوستانی از اول خط بودن، دفعه دیگه هم رو خط حرفای تکراری قربونت. مسئله روشن جان،
فقط میخواستم ازتون بپرسم با شما یه مشاور رو میشناسین به صلاح روز
روان؟ من عزیزم، من هیچ وقت تا به حال رو خط رادیو اسم کسی رو نبردم. اگر در منطقه کالیفرنیا تشتوری لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید. بله، من هیچ جای دیگه هم کسی رو نمیشناسم. نه دفتر من امکان داره، به دفتر تلفن کنید معرفی کنید. به حال
موضوع
مرسی عزیز، خواهش کنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم،
سرشون.
به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح میدهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
سلام دلیل ماهی چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
ولی از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیامشون میده.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم هم همین میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خوب میشه.
کی شماره تلفن آسی میگیره؟
310-777-777-9 310-777-777-9.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
310-220-20-20 برای نصب سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده اون رو از همین امشب سه شنبه 17 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. حال و آینده ایران از سه شنبه 17 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من یا پاسخی علمی به پرسش کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی و کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 هست رو میتونید از خانه ایران دریافت کنید. روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته‌ای با عنوان کودک درون دارم، با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری شرایتون این شهر هست و کارت ورودی میتونید از رادیو صدای ایران از قبل دریافت کنید. مخصوصا در تورنتو با محدودیت جا روبرو هستیم، بنابراین اگر مایلید حتما تشریف بیارید لطفا از قبل اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنون میشم که این بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
حتما. آقای دکتر، من خیلی وقت دوست دارم این سوال از شما بپرسم که نظرتون راجع به آفرینش و خلقت بدونم.
مقصودتون از نظرم چی هست عزیز؟ ببینید اولا دو تا لغت هست، بذارید هر کدوم، یکی طبیعت هست نیچر، یکی آفرینش و خلقت هست کرییشن. ولی بعد نظر رو نمیدونم مقصودتون چه، چون نظر مثل که میگم نظرتون اصلا چه هست راجع به انسان، ولی یه ذره باید مشخصتر بگید شما پرسشتون چه هست، در چه زمینه.
من میخوام بدونم که هدف از خلقت از نظر شما چی هست.
بسیار خوب، من میرم میشنم جای خدا و میگم هدف، چون ببینید روزی که شما فرمودید هدف یعنی یه موجودی که حالا معمولا گفته میشه خدا هدفی داشته از این، برای اینکه شما اینو بدونید دو تا راه دارید، یکی اینکه خدا باشید، دوم اینکه خدا بهتون گفته باشه هدف چی. و چون من هیچ کدوم از این دو تا ادعاها رو ندارم جواب نمیگم.
آقای دکتر
نه نه اصلا من... درسته خوشحالم خندیدید و خیلی هم خنده‌دار اتفاقا، یعنی واقعا همینه، ولی اصلا هر کس که بگه هدف خلقت چیه باید بگه یا گفتم اگه بتونه نقل قول کنه از خدا، خب خدا میتونه بگه هدف من چیه. اما اگر قرار باشه که ما نقل قول نداشته باشیم فقط خدا میدونه هدفش چیه. ولی
من
خب
آقای
دکتر حالا نظر شما. ها نه من بالاخره رسیدم به همون مرحله‌ای که گفتم و شما خندتون گرفت، خود منم خندم گرفت. ببینید عزیز، کسانی که اومدن این بحث رو مطرح کردن اولا بسیار گروهی بودن که خواستن بگن خب هدف خلقت چی میتونه باشه، نه اینکه چه هست، چون چی هست وقتیست که شما میدونید. آمدن آخر کار به این نچرسن که هر چیزی رو به عنوان هدف مشخص کنن، آخر کار میشه پرسید چرا، و تنها پاسخی که فکر کردن اقلن چراییش بیمعنیه این هست که بگن علت خلقت عشقه و به یک مطالبی هم از کتابای آسمانی اشاره کردن و حافظ عزیز ما هم میگه که در ازل پرتو حسنت یا حسنش به تجلی سر زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه دهد صورت خود را معشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. بنابراین هدف هر بعده معلومه وقتی کار حافظ است چنین است، از او زیباتر نه در ایران است و نه به نظر من در حدی که من میفهمم در جهان، یعنی هیچ کس با همچین عمق و ظرافت و زیبایی حرفی نزده، اونم بر بیشتر موارد. حالا صحبتی که در اینجا مطرح است پس علت خلقت عشقه، یعنی این بحث رو مطرح کرد، یعنی خدا عشق داشت دوست داشت، یعنی اون جمله معروف هم این است که دوست داشتم تا شناخته بشم، نه اینکه با شناخته شدم اونا منو میشناسن، بلکه با شناخته اونا روش میکنن، خلق کردم تا مرا بشناسن. پس موضوع از اونجاست، اما مطلبی که وجود داره این هست که هدف خلقت از یه طریق دیگه میشه بهش نگاه کرد و اون مفهوم تکامله، یعنی شما در خلقت یا در طبیعت با یه مفهوم تکاملی روبرو هستید. بحث خلقتش یه مقدار بحث فلسفی مذهبی میشه، بحث طبیعتش کاملا شناخته شده است، یعنی شما با یه مفهومی روبرو هستید به اسم رشد و معنای رشد یه تغییر تکاملی جهتدار و هدفدار. یعنی شما یه دانه رو که میکارید، در این دانه کوچک ظرفیتی وجود داره که یه درخت تنومند 10 متری حتی 15 متری یا بیشتر هم حتی درست کنه و رنگش اینچنین باشه، برگش اینچنین باشه، میوهش آنچنان باشه و به یک جایی هم میرسه که به تکمیل خودش میرسه و تکمیل خودش هم با تکثیرش معمولا به نوعی همراه هست تا بتونه این چیزی که هست تداوم پیدا کنه و در آینده هم باشه. این در مورد موجودات از طریق در حقیقت تولید یا تکثیر ممکنه. این مسئله که از نظر فیزیکی و جهان طبیعت نیچر مشخص شده، از نظر روانی هم اولین بار به صورت آشکارش فرانکل برای ما مشخص کرد و گفت انسانی که جهت و هدف داره بسیار خوب، اما انسان باید برای خوب بودن و خوب زندگی کردن و از زندگی خوب برخوردار بودن و خوش آمدن از زندگی چیز دیگه داشته باشه و علاوه بر این هدف و اون معنی و مقصوده، purpose and meaning. و بنابراین گفتگوش این بود که در حالی که مسئله رشد رو میشه یه مفهوم تعادلی دانست، یعنی equilibrium، مسئله رشد انسانی مفهوم تکاملی داره، یعنی progress evolution، و به نوعی completion یا perfect که به سمت تکمیل و کامل حرکت میکنه. و این رو نشون داد و مطالعات بعدی هم به عنوان یه واقعیت روانی در حدی که قابل ارزیابی و اندازه‌گیری مشخص شد که انسانی که جهت، هدف، معنی و مقصود نداره، یک، از پا در میاد، نه اینکه به جایی نمیرسه، افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت رو از پا در میاره. بنابراین باید پرپسی داشته باشه و این معنا و مقصود نمیتونه، امیدوارم شنونده عزیز قبلی هم بشنونش، نمیتونه قضاوت و نظر دیگران باشه چون خیلی بی‌معنی است. دید که تا من به اون دیگرانی که خوشبختانه به کسی مربوط نیست توهینم کردم که یه آدم احمق ابله بیکارن که منتظرن ببینن من چیکار میکنم یا چیکار نمیکنم. خیلی آدم باید حالش بد باشه که رشد خودشو متوقف کنه، حتی به تأخیر بیاندازه، خراب کنه، در مسیر تنزل بره، بخواد ببینه دیگران چه کردند و چه میکنند یا چگونه هستند و بعد اون رو هم موضوعی و مسئله برای آزار و آسیب دیگران بکنه. اصلا این نگاه، نگاه بسیار ویرانگری است. در حالی که مفهوم تکاملی به یه دانه میگه تو برو به کمال خودت برس. اگر این درخت در خانه شما داره سبز میشه، هیچ کاری نداره که درختان دیگه شدن یا نه، کاری نداره که چرا من یه درخت 2 متری ام اونها دیگه 10 متری ان یا من 10 متری ام اونها 2 متری ان. این اصلا موضوع نیست، برای که تو یه نوع دیگری از درختی و قراره به تکمیل خودت برسی. این همون چیزیه که من این همه سخت با این مقایسه ها و با این عقب افتادن یا چیزی که حتی امروز با شنونده عزیز یکی دو تا شنونده قبل صحبت داشته واسه چه معنی داره 27 سالمه، 27 سال بشه، 17 سال بشه، 57 سالت بشه و وقتی به من میفرمان ای 40 سالگی من دکتر بشم چه فایده ای داره، دقیقاً نشون میده ماجرای دکتر شدن به عنوان هدف و معنی زندگی براشون نیست، یه چیز دیگری است که خب معلومه میتونه بی معنی باشه. حالا این هدف و این معنی و جهت در زندگی و پرپوس از نظر بسیاری در دو چیز خودش رو نشون میده، یکی محبت است و یکی خدمت. یعنی کمالش در این است که انسان برسه به مرحله خود دوستی و دیگر دوستی که با این خود دوستی و دیگر دوستی هم به آرامش میرسه هم به ستایش. میدونید من معتقدم انسان از 4 مرحله میگذره که از کودکی شروع میشه ولی نوجوانی 2 مرتبه تکرار میشه. مرحله اول در حقیقت جلوه‌گری و نمایش، یعنی آدم‌ها میخوان خودشون رو نشون بدن و نمایش بدن و اینجاست که همه باد میکنن و همه خودشون رو به آرایشی یا به زیوری به نوعی میچسبونن تا اون جلوه‌گری و نمایششون به کمال خودش یا در حدی که میخوان یا ممکنه برسه. دوم مرحله خودخواهی و خواهشه. اشکال کار اینه که این مفهوم با خودش خودخواهی میاره و خواهش میاره، یعنی از بقیه هی میخواد، تا زمانی که فرد برسه به مرحله سوم که خود دوستی و آرامشه، خودشو دوست داشته باشه و به آرامش برسه. چون وقتی من خودمو دوست دارم دیگه محتاج دوست داشتن شما نیستم، شما قضاوت نظرتون راجع به من چی هر چی میخواد باشه باشه، به من چه مربوطه. ولی مرحله بالاترش دیگر دوستی و ستایشه، یعنی نه تنها دیگران رو هم دوست داره بلکه کوشش میکنه همه رو به نوعی ستایش کنه، تشویق کنه، تایید کنه، راه بیاندازه، مشکلاتشون رو حل کنه، به جلو بیاندازه. چون حالاست که اون کمال در حقیقت آرامش و ستایش با مسئله خود دوستی و دیگر دوستی به وجود میاد. به همین جاست که وقتی گفته میشه پرپس زندگی میتونه محبت باشه، من اون رو کاملا میتونم بفهمم و کنار اون همراه با محبت شما میتونید مفهوم خدمت رو ببینید، سرویس. یعنی شما دارید یه کاری هم میکنید، چون دوست داشتن تنها کافی نیست، مادر از اینکه فرزندش رو دوست داشت باشه کافی نیست، باید برای چه کاری بکنه. و شما خیلی راحت میبینید یه مادری که از یه حداقلی از شرایط برخورداره، این فرزندی که پر از نیاز و احتیاجه و این مادری که تمام وقت و نیرو و انرژیش باید برای او بگذاره، از اونجایی که این محبت هست و میبینه از این طریق میتونه خدمتی بکنه به اون موجودی که محبت داره، احتمالاً بالاترین و بهترین لذتی رو داره و نه تنها لذت، حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی داره که هیچ کس دیگه از هیچ طریقی به دست نمیاره. یا این کار رو ممکنه برخی از پدران یا بعضی از پدران هم انجام بدن. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که پرپسی که برای من و شما هست محبت و خدمت. چون وقتی عشق باشه و فعالیت درست مفید سازندهی باشه برای خود و دیگران، زندگی تکمیل میشه دیگه، غیر از این اصلا چیز دیگری نیست. و به همجاست که آدم ها وقتی که میخوان بمیرن، وقتی سراغشون رفتن دیدن که همیشه دو چیزی که دارن این است که چرا این با خود و دیگران خوب و مهربان نبودن و دوم که چرا کارهای خوبی که میتونستن بکنن نکردن. هیچکس نگفته بعد احتمالا یه خونه میخریدیم یه زمینی هم اونجا چنین و چنان میکردیم، مگر آدمای بدبخت و بیچاره ای که حالا از وحشت مرگ ناچار همچنان میخوان به حساب خودشون زندگی فیزیکی و مادی خودشون رو درست کنن. بنابراین ما نمیدونیم و بنابراین هر کسی هم که مدعی بشه که علت خلقت چه است باید خرورش داشته باشه و خودش رو جای خدا گذاشته باشه. در نتیجه اون پاسخ آخرش این است که به نظر میرسه که این گفتگو رو بزرگان داشتن، ولی وقتی در خصوص انسان صحبت میکنید میشه فهمید مفهومی که اسمش رشد و تکامله و این مفهوم رشد و تکامل هم طور که میدونید به دو چیز منجر میشه، یکی سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، یکی هپینس، خوشبختی. جالب اینه که فیزیکال اند منتال هلت و هپینس، خوشبختی، اساسش در رشد و تکامله. پس این مفهوم رشد و تکامل رو وقتی میبریم در حیطه انسانی اخلاقی تبدیل میشه به محبت و عشق. بنابراین این محبت و عشق است که هدف من و شماست. حالا هدف خدا هر چی بوده یا هدف خلقت یا طبیعت، اونایی که باور به چیز دیگه‌ای دارن که هیچ چیزی نیست، البته دیگه هدفی نمیتونه داشته باشه. پس مال این حرف مال موحدینه، کسانی که به وجود خدا باور دارن. بیشترشون ها که صحبتی کردن هم در ادیان هم در میان فلاسفه در حقیقت الهی عشق بوده و همطور که عرض کردم شعر حافظ هم در حقیقت نشان دهنده این باور است. و چون نمیدونیم بهتر است که احتمالاً اونی که بهترین انتخاب کنیم برای اون چیزی که برای من و شما میمونه که هدف ما از زندگی چیه، محبت و خدمت. من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال هستم که بالاخره شما سوالتون مطرح کردی، فرصتی برای این حرف.
بله مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون، متشکرم.
خدا شنگ ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان، چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچ‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227 از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227 سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227
اریاکود 323.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 بلیشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. اکثر داروهای ژنریک برای مشتریان جدید و بدون بیمه برای 3 ماه 12 دلار است. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 VIP Tours شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
حراج بست بای فرنیچر با قیمت‌های باور نکردنی همچنان ادامه دارد و به همین منظور آقای الکس حکاکیان جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد این حراج شگفت‌انگیز در چهار شهر وودلند هیلز، تورنس، آرتیجیا و گلندل با شما گفتگو می‌کند. بست بای فرنیچر عضو 08.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرین با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به